أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف خدا بحث مطلق مقید رو به پایان رسوندیم، سطحش رو. لازمه که چند جلسه ای مباحثی توی عمق بحث و جنبندی مطلق مقید، همچنین مقایسهش با عام و خاص عرض کنیم. حالا هر مقدار که فرصت بشه و توفیق باشه این باید پیش ببریم. فعلا بحثی که میخواییم داشته باشیم تمرکز رو بحث مقدمات حکمت و تا حدی اون مسئله بعدی که تنافی بین مطلق و مقیده. یه مرحلهیش رو تو این جلسه بگم، حالا اگر قسمت شد فرصت شد جلسات دیگه تو لایه‌های دیگه‌ش هم وارد میشیم. عملا این جلسه یکی از اون جلسات استظهاریمون میشه که جلسه 13 هست. ما سعی کردیم توی مباحث الفاظ هر بخشی و فصلی که نکته کلان استظهاری داشته باشه این جلسات رو در واقع تأکید کنیم که کسی بتونه جداگونه‌ام این سیر رو پیش ببره. چیزی که امروز در واقع میخواییم روش تمرکز کنیم، نکته استظهاری و بحث استظهاری مهمی داره، بحث در واقع مسئله خامس و سادسه. بحث مسئله خامس که مقدمات حکمت هست، این یه بحث کلان استظهاریه که حالا توضیح میدم. در یک کلام استظهار عدمی، حالا بعضی این عبارت رو به کار بردن که از نبود چیزی میخوایم استظهار کنیم نه از بود چیزی. معمولا تا میگیم استظهار میگیم خب یه چیزی ظهور در یه چیزی، اون یه چیزی رو معمولا وجودی، وجودی یعنی که یه لفظی هست، یه دالی هست اونجا، میگیم حالا از اون چی باید بفهمیم. اینجا هیچ چیزی اونجا وجود نداره، از نبود یه چیزی میخوایم یه چیزی استظهار کنیم. و اینم مخصوص بحث مطلق و مقید فقط نیست، کلن در هر جایی که یه چیزی بخواد قرینه بر چیز دیگر باشد. شما جنبندی عام و خاص باید یادتون باشه، اون ساختاری که دیگه ما فصل استظهار و قرینه رو رسما مطرح کردیم و توضیحاتش رو دادیم با همون توضیحات، کلن نه فقط مطلق و مقید، اصلا هر ذوالقرینه و قرینه‌ای. یه وقتایی ما میخواییم بگیم آقا از این قرینش استظهار میشود، از این جزء ذوالقرینش استظهار میشود، یه موقع میخواییم بگیم از نبود، از هیچی، این که هیچی نیست چی استظهار میشود. من بعضی ها دیدم بهش فکر کنم آقا مصطفی خمینی بود که بهش اصطلاح استظهار عدمی هم حتی شاید داده بود. حالا این بحث کلانی که ما تو مقدمات حکمت داریم مخصوص مطلق و مقید هم نیست، تو هر بحث استظهاری کاربرد داره و اصلا نظام استظهاری ما رو تکمیل میکنه. در واقع آنچه از آن استظهار میشود یا وجودی است یا عدمی است. وجودی عدمی رو سخت نگیرید، وجودی بگید نکن هیچ ربطی به فلسفه اینا نداره. وجودی است یعنی یه چیزی اونجا هست که میخوایم ازش استظهار کنیم، عدمی یعنی از نبود چیزی اونجا میخوایم یه چیزی استظهار کنیم. این بس عملا اینه. بحث بعدی که مسئله سادس است، مسئله 6، اونم یه بحث استظهاری مهمه. فقط اون بحث تقریبا به طور در واقع قالبی اختصاص به بحث مطلق و مقید داره. یعنی اون بحث 6، مسئله 6 که المطلق و المقید و المتنافیان، اون اختصاص به بحث مطلق و مقید داره. یه چیز کلان برای هر جایی نیست. البته وقتی که بحثش رو بکنیم میبینید که چقدر اثرات کلان هم داره، ولی در واقع بخوام بگم تو باب مطلق و مقید، اونی که مخصوص مطلق و مقیده، همین مسئله سادس است. یعنی مهمترین فصل، مهمترین مسئله در خود بحث مطلق و مقید این مسئله ششمه. یعنی ما همه این مسیر رو طی کردیم که آخرش بگیم دقیقا مسئله شش چی بود. مسئله شش این بود که اونجایی که مطلق و مقید با هم ظهورشون سازگار نیست، به قول ایشون تکاذب دارن، اینجا باید چی استظهار کنیم. مسئله 5 از یه حیث دیگه مهمترینه. از چه حیث؟ از این حیث که یک مسئله کلان در بحث کلی استظهار است. واضح شد. پس این دوتا مسئله کاملا مرتبطه با استظهاره، فقط یکیش عمومی تره، یکیش اختصاصی مطلق و مقیده. البته گفتم این که اختصاصی مطلق و مقیده توضیح میدم اجمالا که یه چیزایی توش میگذره که به درد خیلی جاهای دیگه هم میتونه بخوره. خب ما فعلا تمرکزمون رو ببریم رو بحث مقدمات حکمت. مقدمات حکمت فعلا حالا اون بحث کلی که گفتم و بذارید کنار، فعلا یه مقدار خود همین مقدمات حکمتی که تو مطلق و مقید توضیح داده، سطحش رو توضیح دادیم، یه مقدار عمقش هم توضیح بدیم، بعد من کلیش میکنم. حالا مقدمات حکمتی که اینجا توضیح دادیم روندش این بود دیگه، ایشون سه تا مقدم، اولا گفتیم مقدمات حکمت چرا بهش میگن مقدمات حکمت، اینو توضیح دادیم تو سطح. سه تا چیز رسمن، سه تا مقدمه ایشون به عنوان مقدمات حکمت رسمن گفت. بعد دو تا تنبیه بود، تنبیه اولش درباره قدر متیقن بود، تنبیه دومش درباره انصراف بود. عملا دیدیم که ایشون در تنبیه اول که قدر متیقن بحث قدر متیقن بود، آخرش گفت آقا من نظر صاحب کفایه رو قبول دارم. یعنی چی؟ یعنی عملا نبود قدر متیقن در مقام تخاطب را یکی از مقدمات حکمت میدانم، یعنی عملا چهار تا مقدمه حکمت قبول دارم. بعد رفت تنبیه دوم گفت مشهوره، گفت اشتهره که ان انصراف در واقع جلوگیری از اطلاق میکنه و انتمت مقدمات الحکمه. اینجا عبارتش یه جوری بود که انگار میخواد بگه آقا این هم مقدمات حکمت هست و هم نیست، یعنی بودنش جلوگیری از اطلاق میکنه و اگرچه که مقدمات حکمت تمام باشد. خب اینجا یه کم یه جوری بود آقا چرا یه بابا دو هوا میکنید؟ رسما اینجا ترس از کی دارید؟ اینجا بگید در واقع انصراف مانع از اطلاق دیگه، یعنی نبود انصراف، البته انصراف ظهوری دیگه، نبود انصراف ظهوری یکی از مقدمات حکمت. رسما بگید آقا اینم یکی از مقدمات حکمت دیگه. عملا 5 تا میشه، یعنی عملا هر کدوم از این تنبیه ها، البته میگم تو دومی خیلیشون اینو واضح نگفته، ولی حالا من به شما بگم ببینید اصلا تو اینا اختلافی نیست. تقریبا میتونم بگم، حالا توضیح میدم، البته تقریبا میتونم بگم همه علما همه اینا رو به عنوان مقدمات حکمت قبول دارن. یعنی چی؟ ببینید شاید اسم مقدمات حکمت روش نذارن ها، ولی اصلا مقدمات حکمت برای چی مطرح شد مگه؟ مقدمات حکمت برای این مطرح شد که آقا ما میخوایم از نبود چیزها منظورم قیده، از نبود قید، از نبود مقید، از نبود چیزی که بیاد اطلاق و قید بزنه، این که مولا مطلق گفته و چیزی نگفته، از این چیزی نگفته میخوایم استظهار کنیم، از این که چیزی نگفته میخوایم استظهار کنیم، پس مطلق همش اراده شده. حالا این توضیح داره همش این چی، ولی حالا فعلا حالا اینجا داریم فهرست میکنیم یه سری چیزا باید باشه تا ما از این نبوده بتونیم این برداشت رو بکنیم. اینا چیاست؟ مثلا این که آقا مولا باید میتونست اینو بیاره، یعنی این قیدر باید میتونست بیاره، همون مقدمه یکی ایشون و نیاورد. مقدمه دو اینه که آقا اصلا چیزی نیاورده باشه. ببین مقدمه دو خودش این بود که اصلا چیزی نیاورده باشه. مقدمه سه این بود که در مقام بیان بوده حالا چیزی نیاورده. چهار چی میشه؟ اون تنبیه اوله ایشون، قدر متیقنی در مقام نباشه، چون اگه باشه مثلا مشکل ایجاد میکنه، یا انصرافی نباشه. ببین اینا رو تقریبا همه قبول دارن، فقط این که بخوان بگن مقدمات، اولا ببین همه اینا رو غالبا قبول دارن الا قدر متیقن. اگه بخوام دقیق بگم تقریبا همه علما، همه اینایی که شمردیم و به عنوان چیزهایی که باید باشد تا ما بتوانیم از نبود قید چیزی بفهمیم. چی بفهمیم؟ این که مولا همه مطلق را مثلا میخواهد یا اراده کرده یا کافیست. همه اینا رو قبول دارن الا قدر متیقن. یعنی قدر متیقن توش اختلافه، واقعا اختلافه. تو بقیه اختلاف واقعی وجود نداره، اختلاف ظاهری وجود داره. توضیح میدم ببینید تو قدر متیقن اختلاف واقعی وجود داره، یعنی واقعا بعضی ها مثل آخوند و مرحوم مظفر میگن نبود قدر متیقن یکی از شروط است. بعضی ها میگن نه، چقدر متیقنی باشد چه نباشد اثری در مسئله ما ندارد. مسئله ما چیه؟ میخوایم آخرش بگیم که کلام مولا مطلق است. حالا چه قدر متیقنی داشته باشیم در مقام چه نداشته باشیم، باز هم میتونیم به اطلاق اخذ کنیم. این یه اختلاف واقعیه. اما تو بقیه، اصلا ببینید این که میگم اختلاف واقعیه، میرم جلوتر میگم قدر متیقن چند نوع داریم، بستگی داره منظور کدوم نوع از قدر متیقن باشه. بعضیاشو همه قبول دارن که باید باشه. این اون اصطلاح دقیقی که از قدر متیقن اینجا منظوره، اون اصطلاح دقیقو باز آخوند و مرحوم مظفر میگن اونم باید باشه، یعنی اونم یکی از مقدماته. تو اون اصطلاح خاص خیلی ها میگن نمیخواد باشه. خیلی ها که غالب افرادی که بعد از آخوند اومدن حرف آخوندو قبول ندارن، تک و توکن که حرف آخوندو، مثلا مرحوم مظفر جز اون تک و توک هاست که اون قدر متیقن با اون منظوره، با اون هیته خاص از قدر متیقن، معنای خاص از قدر متیقن، بازم میگه اونم باید باشه. اونم باید باشه یعنی یکی از مقدمات هست، نبودش اینکه نباید باشد یکی از مقدمات هست تا بتون. خب تو بقیه ولی اختلاف ظاهری وجود داره. یعنی چی ظاهری؟ ببینید چیزی که تو پاورقی کتابتون آورده، همون صفحه 196 اول مسئله خامسه، ایشون زحمت کشیده تقریبا هم تقریبا درست آورده، حالا یه جاش مشکل داره عرض میکنم. خودش گفته، ببین خب میگم نکن، عبارت اینجوریه: فی کون ما ذکره و معروفا نظرون. میگه ببینید پاورقی به صفحه 196 اول بحث مقدمات حکمت خورده. رو کجا خورده؟ اونجایی که ایشون گفت جملت و مقدمات تو سم مقدمات الحکمه والمعروف انها ثلاث. ایشون گفت معروفی که اینا سه تاست. پاورقی زده که آقا این که ایشون گفته این معروفه درست نیست، معروف نیست، بلکه انهم اختلفوا فیها. ببین یه جوری تقریره که انگار یه اختلافی وجود داره، بعد پنج تا قول کرده. غلط نیست، ببین میخوام بگم اینا غلط نیست، ولی میخوام بگم اینا ظاهری غالبش. مثلا اول گفته آقا بعضیا گفتن اینا سه تاست، سه تا شمردن، بعضیا گفتن سه تاست ولی یه سه تای دیگه شمردن، بعضیا گفتن سه تاست ولی یه سه تای دیگه، بعضیا گفتن دو تاست، بعضیا هم گفتن یکیه. اینجوری مثلا ایشون گفته مثلا آخوند سه تا شمرده، چیا رو شمرده؟ همین در مقام بیان بودن و قدر چیه قرینه نداشتن و انتفاع قدر متیقن. ببین در واقع شماره آخوند شماره چند و چند مرحوم مظفر رو به عنوان مقدمات حکمت آورده، دو، سه و اون قدر متیقنه که عملا چهار باشه. خب مثلا از نهایت الافکار که برای آیه آغازیه، ایشون گفته سه تا و هی مقدمات المذکوره کفایه و زاد فی ثالثه ها عدم و وجود قدر متیقن مطلقا. این یه چیز خیلی فرعیه که حالا یادتونه آخوند و مرحوم مظفر گفتن آقا کدوم نبوده کدوم قدر متیقن رو شرط کردن؟ نبوده قدر متیقن فی مقام تخاطب. گفتن اگه قدر متیقن خارجی باشه مشکلی نداره. آغازی ها میگه نه، قدر متیقن خارجی هم یعنی شورتر نظرش از صاحب کفایه. یکی از اونایی که شبیه صاحب کفایه است یعنی جز اون تک و توکاست آغازیه، از آغازیه از خاخوندم شورتره. میگه حتی قدر متیقن خارجی هم باشه از انصراف جلوگیری میکنه. سومو چی آورده ایشون؟ گفته آقا اینا سه تاست. این نظر آیه خویه تو محاضرات هم حالا آدرسشو آورده دیگه، محاضرات جلد 5 صفحه 64. اینا درسته، حالا یه جاش یه مشکلی داره. میگه همینه که تو متن آورده، میگه اینی که ایشون مرحوم مظفر تو متن آورده همونیه که در واقع آیه خویی تو محاضرات هم آورده. واضح شد؟ فقط حواستون باشه اینی که ایشون تو متن آورده یعنی همین سه تا ها، نه دیگه اون چهارمیه که بحث چیه، بحث قدر متیقنه. واضحه؟ پس ببینید تا اینجا همه سه تا میگفتن، فقط بعضیا اون دو سه و چهار بود، بعضی ها مثل آقای خویی همین یک و دو سه خود مرحوم مظفر بود. حالا قول چهارم ایشون گفته آقا بعضی ها گفتن اینا دو تاست و هی المقدمت و ثانیه و ثالثه. یعنی بعضی ها گفتن اینو گفته کی گفته؟ اینو گفته شیخ انصاری گفته. این درسته، شیخ انصاری گفته دو تاست. بعد ایشون اینجاش یه مشکلی داره، نوشته بل محقق و ناهینی فلفوائد مثلا جلد دو صفحه 573. یعنی ایشون میگه نائینی هم کدومو گفته؟ همین دوتایی ها رو گفته. راست میگه ناینی اونجا رسما گفته این دوتاست، ولی یه جایی دیگه خود ناینی اصلا مبتکر اون مقدمه اوله. مقدمه اول چی بود؟ این بود که بشه قید بزنه، حالا نزده، ولی یه جاهایی هست که محال قید بزنه. اینو ناینی کجا مطرح کرد و مفصل بهش پرداخت؟ یادتونه تو بحث تعبدی توسلی که رسیدیم، تقسیمات همون صفحه 88، تقسیمات اولیه، تقسیمات ثانویه، اصلا این ابتکار ناینی بود. مقدمه اول اصلا جز ابتکارات ناینیه. درست نیست که ناینی رو بگیم آقا این دوتا رو قبول داره، یک رو قبول نداره. اصلا یک پدر جدش خود ناینیه. یعنی عملا این حرف ناینیه که ایشون تو متن آورده. واضح شد؟ حالا ناینی یه جا کنار هم بگه این سه تاس انقدر واضح نگفته، ولی کی انقدر واضح گفته؟ شاگردش، هم مرحوم مظفر هم آقای خویی تو معاذرات. دقت کردید؟ یعنی چه مرحوم مظفر چه آقای خویی تو معاذرات که این سه تا رو آوردن، یعنی همین سه تایی که از اولا و ثانی و ثالثه که رسما تو متن ما اومده. این خب هم مرحوم مظفر اینجا این سه تا رو رسما آورده، هم گفتیم آقای خویی آورده. اینا اصلا کی گرفتن اینو؟ اصلا پدر جد اینها خود کیه؟ ناینیه. درست نیست ما ناینی رو بذاریم تو دسته اون دوتایی ها، مثلا بگیم ناینی شبیه شیخ انصاریه. یعنی ظاهرش اینه دیگه، انگار ناینی یه چیز گفته، آیه خویی و مرحوم مظفر یه چیز دیگه گفتن. نه، این اصلا درست نیست. پس این پاورقی، این تیکش باید بیاد بالا. یعنی محقق ناینیش در واقع این منشأ بیان مظفر و مرحوم مظفر و مرحوم آیه خویی همین ناینیه. خب اینم از این. خلاصه ایشون در نتیجه گرفته این موضوعی که تو متن اومده معروف نیست. من به شما بگم مرحوم مظفر کی اینو نوشته؟ ببینید مرحوم مظفر تا حدی حق داره. چرا میگه این معروفه؟ چرا به نظرتون میگه این معروفه؟ باید بنویسید معروف در مدرسه میرزا. اصلا مدرسه میرزا یه اصطلاح، شما باید یاد بگیرید. منظور از میرزا کیه؟ منظور میرزا شیرازی صاحب فتوی تنباکو نیست. میرزا، میرزای ناینی. اصلا تو اصول میرزا یعنی ناینی. البته در بعد از ناینی ها، یه وقتی قبل از ناینی میگه میرزا، منظور میرزای شیرازیه. حالا قبل از ایشون من تو ذهنم نیست به کی میرزا میگن یا شادم نگن، ولی خلاصه مدرسه میرزا. مثلا شهید صدر رو ببینید میگه فی مدرسه میرزا، مثلا این مدرسه تل میرزا. میرزا کیه؟ این بزن ناینیه دیگه. تو مدرسه ناینی مشهوره این سه تا. اصلا یک ابتکار ناینیه، دو سرم که قبل بود. پس این سه تا تو مدرسه میرزا مشهوره. آی خویی هم همینجوری آورده، خود مرحوم مظفر هم اینجوری آورده. پس منظورشون اینه. بله ما امروزه که میبینیم میگیم آقا این کجاش مشهوره. حالا ایشون زحمت کشید تو ورقی ها، و ایشون آخرش میگه ذهب سید بروجردی و امام خمینی، که آقا اصلا ما یه چیز داریم، یه در واقع مقدمات حکمت یه دونه است، اونم چیه؟ و یه کون المتکلم فی مقام بیانه. یعنی فقط چندمی؟ فقط سومی. خب الان شما قشنگ یه فکر کنم تشویشی قشنگ گرفتید که آقا بالاخره مقدمات حکمت یکیه، دو تا، سه تا، تازه اگه سه تا کدوم سه تا؟ یک و دو و سه اینجاست یا دو و سه و چهار اینجاست؟ پس پنج چی میشه؟ کسی نبود این وسط بگه انصراف؟ من به شما بگم بعضی اصلا تصریح کردن چهار تاه، بعضی تصریح کردن پنج تاه. چیا رو اضافه کردن؟ مثلا بعضی تصریح کردن چهار تاه. الان عملا مرحوم مظفر اینجوری شد دیگه، در عمل درسته؟ یعنی یک و دو و سه و چهار شد مرحوم مظفر. تو پاورقی ایشون سالسو که اوورد گفت آی خویی سه تا گفته، بعد گفت وقت داره المصنف فی المقام. این خیلی درست نبود دیگه. چرا؟ چون عملا مصنف چند تا قائل شد؟ نه، اونی که تصریح کرد چهار تا دیگه، عملا و تصریحا چهار تا قائل شد. یعنی یک و دو و سه و چهار، پنجمی رو یه جوری گفت نفهمیدید چی شد. یعنی گفت از اطلاق جلوگیری میکنه ها، و این تمت مقدمه. یعنی انگار از اطلاق جلوگیری میکنه ولی من بهش نمیگم مقدمات حکمت. یعنی احساس کرد چرا اینجوری شد. یعنی عملا ما قول یکی داریم امام و آی بروجردی، قول دوتا داریم شیخ انصاری، قول ستا داریم. ستا در واقع دو مدله، یه مدل میرزای ناینیه که آی خویی هم همونجوری آورده، که همین ستایی که مرحوم مظفر تصریحی تو متن یک و دو سه گفته. یه مدل، مدل کفایه داریم که دو سه و قدر متیقنه رو برده. یه مدل ستایی هم حالا مثلا آغازی ها رو اگه بخواییم یکم متفاوت حساب کنیم، آقا وادیا رو خیلی متفاوت نیست، وادیا یه حاشیه‌ای ذیل حرف آخونده دیگه، درسته که فقط قدر متیقنش یکم چاق‌تره. خب پس یک دو سه هم که دو سه تا تقریر خودش داشت، سه تا چهار تا یا کیان چهار تا یا خود مرحوم مظفر، یعنی یک و دو و سه و عملاً اون چهار تا چهارمی هم قبول داره، حتی چهار تا یا کسای دیگه هم هستن، ولی خب پنج تا یا کیان بعضی تصریح کردن به پنج تا، یعنی گفتن آقا همین یک و دو و سه چهار هم قدم تقیقن هم گفتن، پنج عدم انصراف هم گفتن. شما احساس کنید آقا عجب وضعیتی شد مقدمات حکمت، چرا انقدر پیچیده شد؟ من واضح شد پس ظاهراً یه پیچیدگی وجود داره، ولی به شما میگم باطناً هیچ پیچیدگی وجود نداره الا در بحث قدم تقیقن. در واقع همه اینا که میگن یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا، همشون این که همه اینا لازم است برای بحث اطلاق گیری همه قبول دارن. فقط چی میگن؟ مثلا فرض کن من دیگه از اونی که شورتر از همه است کیه؟ اونی که از همه شورتره اونایی که میگن پنج تا، یعنی همه اینا جز مقدمات حکمت میدونن. اونی که از همه کمتره کیه؟ مثل امام آقای بروجردیه که میگن یه دونه است. شما فکر میکنی اینا که میگن یه دونه است، مثلا امام آیکوی که میگن آقا مقدمات حکمت فقط در مقام بیان بودنه، اینا منظورشون اینه که دیگه لازم نیست مثلا عدم نسل قرآن، مثلا دو رو قبول ندارن، یک رو قبول ندارن. من به شما میگم همشون همه اینا رو قبول دارن، فقط چی میگن؟ نه میگن نگاه کن، میگن نگاه کن آقا یک چیه؟ همین یکی که من مضاف، من قبلا حرف امامو بگم، مثلا میگه آقا یک چیه مگه؟ یک شما بگو در مقام یکی که قابلیت ثبوتی داشته باشه که اصلا تعقیب بزنه. میگه آقا شما چرا نیست جدایی کردی؟ خوشت میاد بگی 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا، این یه مصداق از همون در مقام بیان بودن نیست؟ آقا وقتی در مقام بیانه یعنی چی؟ یعنی که میتونه بیان کنه، یعنی ثبوتن، یعنی مرو مظفر اینا اشکال نداره، میگن خب یه دعوای جدی نیست. اینا میگن آقا شما چرا اولا رو جدا کردی؟ این ولی ها میگن آقا اولا ثبوتنه، اون ثالثه اثباتنه، یعنی اون که در مقام بیان باشه. امام میگه آقا این زید همونه دیگه، خیلی ها اینو میگن البته ها، نه فقط امام بگه، یعنی فرض کن آخوندم یکو نیورده دیگه، درسته؟ خیلی ها یکو نمیارن، اونایی که نمیارن نه که قبول ندارن، میگن آقا یه بخشی از در مقام بیان بودن اینه که طرف بتونه بیان کنه دیگه. ببین مگه ثالثه ای نبود که متکلم در مقام بیان باشه؟ خب باید ثبوتن بتواند بیان کند، حالا تا برسیم به اینکه اثباتن چی شد. پس قبولش دارن، میگن زیدمونه. دو چی؟ مقدمه دو که مرحوم مظفر آورده بود عدم و نسب قرینته، اینکه آقا قرینه‌ای در مقام نباشه، قرینه بر تقیید دیگه، درسته؟ خب به نظرتون این امام چی میگه؟ اینو قبول نداره؟ واضحه اینو قبول، همه اینو قبول دارن، فقط حرف امام چیه؟ میگه آقا این دو اگه مسئله رو درست تقریر کنی، این دو نمیشه یکی از مقدمات، میشه اصلا صورت سوال. دقت کنید این دو اصلا صورت سواله، نه یه بخشی از جواب. صورت سوال اینجا چیه؟ یه بار صورت سوال رو درست تقریر کنید، این صورت سوال مهمه ها. صورت سوال اینجا چیه؟ همون که اول بحث گفتم. آها صورت سوال اینه که اگر قرینه نباشه، یعنی ما از نبود چیزی که اینجا منظور قرینه است، یعنی مقید، یعنی تغییر، چیزی که بخواد بیاد قید بده، از نبود این میتونیم استظهار کنیم که متکلم چون نیاورده پس مطلق کامل مرادش بوده؟ شما نگاه کنید نبود قرینه الان جزء صورت یا جزء جوابه؟ جزء صورت. صورت سوال اینه که اگه قرینه نباشه آیا میتونیم؟ در نتیجه نباید بگید مثلا جواب بدی بله میتونی فقط به شرط اینکه قرینه نباشه. خب بابا تو صورت اصلا این بود که قرینه نباشه دیگه، یعنی مقدمه ثانیه تو صورت، یعنی اصلا اینکه پیش‌فرض بحث، اینجوری بگم پیش‌فرض بحث که نباید بگی بله البته به شرطی که اون پیش، بابا خودم گفتم اون پیش‌فرض اصلا اینه، واضحه؟ چیز با راحتی حالا میخوای جداش بکنید مشکلی نداره. حالا ثالثه است که قلب بحثه. شما بهتون بگم هیچ کسی توی مقدمه ثالثه هیچ شک و تردیدی نکرده، یعنی دیدید همه اونایی که یکی دو تا پنج تا هر چند تا قبول دارن، این یه دونه توش هست دیگه، به خاطر این گفتیم این قلب بحثه. حالا قدر متیقن چی که مثلا چهارمی باشه؟ گفتم قدر متیقن توش اختلاف واقعی وجود داره، حالا من توضیح میدم اختلاف واقعیش کجاست. اون انصراف چی؟ انصرافو بعضیا جدا کردن بعضیا جدا نکردن. حالا اینم در یک کلام بهتون بگم، انصراف معناش چی بود آخرش؟ بخواید لب به بحثو بگید، اون انصرافی که اینجا مرحوم مظفر گفت از در واقع اطلاق جلوگیری میکنه، چه انصرافی بود که از اطلاق جلوگیری میکرد؟ انصراف ظهوری، یعنی انصرافی که از، ببینید اینجا فرض جاییه که قرینه نداریم، درسته چیزی در کلام نداریم، ولی خود همین که مطلق به کار رفته، مثلا مثالشون بود که آقا مثلا مس کن، مثال زدم براتون، مثلا برو آب بیار، نمیدونم برو گوش بخره، اینه که بود دیگه. اینجا خود این مطلقه ظهور داره در انصراف به یه تیکه، مثلا به گوشت گوسفند یا به آب نمیدونم مثلا تصویه شده. مثلا اگر واقعا خود این حالا به دلیلی انصراف داره، یعنی چی؟ یعنی آقا خود این مطلقه خودش ظهور در این داره که من مطلق نیستم، منظور اینه دیگه. به نظرتون کسی اختلاف داره؟ یعنی اصلا اینجا معنی داره کسی اختلاف داره؟ آقا اگه انصراف یعنی این، آقا اینجوری که ایشون معنی کرد درست هم معنی کرده، انصراف یعنی این که خود مطلق بدون قید لفظی خودش انصراف داره در یه تیکش، یعنی درسته مولا گفته برو گوشت بخر، گوشت اینجا مطلقه، ولی به دلایلی که حالا بعد یکم سر این صحبت کنیم. گوشت ان نه قید نداره، احسن همین رو میخوام بگم، ظهور داره یعنی بخواه همین پاتر گفتن در حکم قید لفظیه، هر مذکر گفت دیگه به منزلت المقیده به تغییر لفظی، یعنی درسته چیزی نیست ولی انگار یه چیز پنهانی هست، درسته؟ یعنی ما میریم آقا این خب اگه این خود مطلقه بگه من مطلق نیستم، صورت سوال رو فراموش نکنید. صورت سوال چی بود؟ صورت سوال این بود که اگر در اینجا چیز قیدی نیامده، آیا ما میتونیم برداشت کنیم مطلق مطلق است؟ خب اگه انصراف داره یعنی خود مطلقه میگه درسته چیزی در ظاهر نیامده، من تو باطن خودم دارم میگم من مطلق نیستم، ما میگیم نه تو مطلقی، حواست نیست بابا، خب خودش داره میگه مطلق نیستم دیگه، یعنی معلومه همه نبود انصراف و چی میدونن؟ یکی از شروط میدونن، یعنی نباید انصراف داشته باشه تا ما بتونیم. فقط چرا جدا ذکرش نکردم به نظرتون؟
واضحه.
ببین در واقع این زیر مجموعه شرط دو نیست؟ شرط دو چی بود؟ شرط دو همون که میشون مونه ثانیه گفت، ادب و نصب قرینه. عدم نصب قرینه، این نصب یه حالتی آدم احساس میکنه حتما به منظورش در لفظ ظاهرا آمده باشد. بعد انصرافو که جدا میگن، میگن آقا انصراف هم یه نوع قرینه است، فقط قرینه مخفیه، قرینه پنهانه، یعنی قرینه ای در لفظ نیامده. ولی اگه اون دو رو عام معنی کنی بگی آقا کلا قرینه ای بر تغییر نباشد، چه قرینه مقالیه، چه حالیه، چه لبیه، اون جنبندی عام خاصیتو بیاد، ما قرانه جنبندی کردیم، یعنی دو نبود قرینه به ای نحو امکان در مقام باشد. واضح شد؟ این دو رو اگه قرینه فقط منظور نبود قرینه لفظی باشه، خب انصراف رو باید جدا بگی، تازه فقط انصراف رو نباید جدا بگی، مدلای دیگه هر قرائنه دیگر هم باید جدا بگی. واضح منظورم چیه؟ پس در یک کلام معمولا هم این کارو میکنن، اینجا که میگن مقدمه دو رو میگن نبود قرینه، اصلا خیلی واضح تصریح نمیکنن آیه وقتایی، ولی بنویسید منظورشون قرینه به ای نحو امکانه، یعنی با تمام اقسام قرینه. تمام اقسام قرینه یعنی چی؟ اونی که برای ما اینجا مهمه اینه آقا چه قرینه آشکار در لفظ، چه قرینه پنهان. پنهان یعنی چی؟ یعنی تو لفظ چیزی نیومده، ولی مثلا خود این مطلقه داره میگه من مقیدم. حالا خودش چرا داره میگه؟ چون مثلا کثرت استعمال داریم، حالا باید صحبت کنیم منشأش چیه. واضح شد؟ پس انصراف هم میشه یه مصداق از اینجا. انصراف میشه چی؟ انصراف البته ظهوری ها، حواستون باشه ها، انصراف ظهوری میشه یک مصداق از قرائن پنهان. دیگه دیروز توضیح دادیم دیگه، انصراف غیر ظهوری، ظهوری گفتیم، بعضی از اساتید میگن انصراف ظهوری، یعنی توضیح دادیم، خیلی بحث مهمی، حالا باز من آدرس به تو میدم چون الان میخوام همونم توضیح بدم انشاءالله. یعنی انصرافی که از خود کلام استظهار شود، نه انصرافی که مثلا برای تو آشناتره، مولا میگه برو گوش بخر، تو مثلا دیدید بعضی گوشت شتر نمیخورن، مثلا اصلا احساس نمیکنن شترم میشه خورد، من برخورد کردی نه، مثلا مولا به اینو بگه برو گوشتش گوشت بخر، اینا مثلا میگن نه گوشت گوسفند بود نه گاو، مولا میگه شتر گوشت شتر نخرید، میگه اه شترم میگه میخورن، یعنی این فکر میکرد گوشت، این فکر میکرد انصراف داره در مثلا درست انصراف داره از گوشت انسان، یه مولا میگه برو گوشت بخر منظورش گوشت انسان نیست، حتی بستگی داره، یه مولا ممکن تو جزیره آدم خورای جایی باشه اونا دیگه از محل بحث، مولای عرفی عادی اوغلایی نه، حالا صبر کن همین اتفاقا میخوام توضیح بدم. حالا گفتم کجا پس این اختلاف ظاهریه، دیدید حالا اختلاف واقعیه کجا بود؟ اختلاف واقعیه تو قدر متیقنه. من الان میخوام توضیح بدم چرا و کجای قدر متیقن اختلاف واقعیه. تو دلش باید یه بحثی دیگه ای هم بگیم، یادتونه دیروز تو سطح گفتم اینکه قدر متیقن و انصراف یه ارتباطی با هم داره، به خاطر همین بعضی مثالاش یه وقتی جای هم به کار میره، یا اصلا تو کلام یه وقتی میگن قدر متیقن تو دقت میکنی آخرش منظورش انصراف بوده، یا میگه انصراف آخرش منظورش قدر. ما پس الان میخوایم وارد بشیم بگیم آقا اختلاف واقعی تو قدر متیقنه، بعد توضیح میدم یه مقدار واژه قدر متیقن و انصراف یه وقتایی با هم خلط میشه چون خوب تفکیک نمیشه، در واقع چون از قدیم اینا تو متون فقهی ما استفاده میشده ولی تو اصول خوب مرزاش مشخص نمیشده، یه مقدار اون لرزان بودن این اصطلاحات سرایت کرده به اصول امروزه. سعی دارم اینجا یه مقدار فضا براتون روشن بشه که این اصطلاحات چیه و چرا تو قدر متیقن اختلاف واقعی داریم ولی تو بگید انصراف اختلاف واقعی نداریم. خب ببینید نکته اصلی تمرکز بحث اینجاست، دقت بکنید، قدر متیقن و انصراف یه شباهتی دارن به هم که موجب یه مقدار نزدیکی اینا تو ذهن به هم میشه، باید اینا رو تفکیک کنیم. نگاه کنید اول قدر متیقن شروع کنم. ببینید قدر متیقن یعنی چی؟ دقت کنید قدر متیقن ببینید یعنی یه چیزی، مثلا الان بحث ما تو مطلق دیگه، مثلا میگیم آقا عالم، درسته واژه عالم یه یکی از الفاظ مطلقه، عالم انگار واژه قدر متیقن یعنی عالم انگار دو تیکه است، یه تیکه مصداقایی که یقینی عالم بر آنها صدق میکند، یا اینجوری بگید مصداقایی که یقینی مراد مولا بوده از بیان عالم، مثلا مولا میگه اکرم عالم، خب مولا میگه یه عالمی رو اکرام بکن، حالا سوال اینه که آقا منظور مولا مطلق هر عالمی، یعنی من هر عالمی عالمت فرض کن علم سحر و جادو و نمیدونم فاسق فاجرم برم اکرام کنم کافیه؟ دقت میکنید؟ یا از این بر اون را که گفت اکرم عالمم باید برم حتما یه بزرگ خیلی رفیع با طهارتی مثل مثلا مرحوم آقای شاهرودی، هاشمی شاهرودی، یه عالمی که واقعا عالمه واقعا متقیه برم این، یعنی میبینید یه دو سر طیف داره که آدم احساس میکنه با این سر اینوریش اصلا منظور مولا نبوده، درسته؟ اون سر اونوریش هم قطعا منظور مولا بوده، تو همین مثال اکرم عالمن، دقت میکنید تو هر مطلقی معمولا دو سر طیف وجود داره، آدم احساس میکنه بعضی مصداقا دیگه نه دیگه اینا دیگه منظور نبوده، یا بعضی مصداقا نه حتما اینا که دیگه منظور بوده، درسته؟ دقت بکنید ما بحثو یادتون نره، ما میخوایم توضیح بدیم قدر متیقن با انصراف چه شباهت هایی داره چه تفاوت هایی، درسته؟ تو بحث مطلق و مقید هم هستیم، کجا میگیم آقا قدر متیقن، کجا میگیم انصراف، درباره مطلق میگیم دیگه، مثلا گفتم اکرم عالمن، من دارم توضیح میدم آقا معمولا این عالمنا یعنی این مطلقا یه سر طیف داره که خیلی آدم احساس میکنه این دیگه از محل بحث خارجه، یه سر طیف داره که دیگه خیلی تو محل بحث حتما داخله. ببینید اصطلاح قدر متیقن رو کجا به کار میبرن؟ قدر متیقن و اونی که محل بحثه، ببینید قدر متیقن رو چند جا ممکنه به کار ببرن، مثلا بگن این قدر تو این بحث ما که میگن قدر متیقن و توش هم اختلافه که آیا نمیدونم مقدمه حکمت هست نیست، منظور قدر متیقن اون سر طیفیه که حتما داخل هست. یعنی مولا گفته عالمی را اکرام بکن، اینجوری قدر متیقن از عالم ها کیست؟ عالم هایی که عالم واقعا اهل علم باشن، متقی باشن، مثلا انقلابی باشن، نمیدونم ولایی باشن، همه، یعنی این دیگه قدر متیقنه دیگه، تو این شکی نیست. قدر متیقن ایجابی غالبا منظوره. البته به اون سر سلبیش هم ممکنه بعضیا یه وقتایی میگن قدر متیقن. مثلا چی میگن؟ میگن آقا اینجا قدر متیقن منظور مولا این نبوده، تو سر سلبیش. دقت میکنید؟ ولی بهتون بگم تو این بحث ما که میگن قدر متیقن تو مقام تخاطب بعد اختلاف شده، آیا قدر متیقن نبودش لازمه لازم نیست، گفتم اختلاف واقعیه، منظور قدر متیقن ایجابیه. اون قدر متیقن سلبی رو معمولا چی میگن؟ قدر متیقن سلبی یعنی میگن آقا دیگه اونا دیگه داخله، مثلا مولا گفته برو گوشت بخر، میگم آقا گوشت دیگه، گوشت به گوشت شتر و گوسفند میگن، به گوشت خر و الاغ و گربه هم میگن، به گوشت انسان هم میگن، به گوشت فرض کن کرم و فلان هم میگن. مولا گفت گوشت بخری، ببین گوشت همه اینا رو شامله. این نه دیگه آقا، اصلا دیگه معلومه که گوشت انسان و نمیدونم خلاصه یه سری حیوان، مثلا گوشت پلنگ، نمیدونم گوشت گراز، اینا دیگه معلومه. حالا نگید کسی اینا رو نمیخوره ها، میگن بعضی از این چیزای نظامی غربی برای اینکه چیزاشونو وحشی کنن، مثلا گرگ شکار میکنن، گوشت گرگ مثلا میخورن، همونا رو میخورن، اینجوری میتونن راحت مسلمان ها رو بکشن دیگه. حالا خلاصه منظورش اونا نیست، ولی تو بحل بحث ما نمیگن قدر متیقن آنها خارج است، غلط نیست بگی ها، ولی اینجا که میگیم قدر متیقن منظور قدر متیقنی که داخل بحث است، اونو معمولا چه واژه‌ای براش به کار میبرن؟ اون سلبیه رو معمولا واژه انصراف برای اون تو محل بحث ما برای اون واژه انصراف به کار میبرن. یعنی چی میگن؟ میگن آقا محل بحث منصرف از آنهاست، منصرفون عن، منصرفون الی. یعنی چی؟ ای ما تو انصراف هم دو تا واژه داریم، یه منصرفون عن داریم، یه منصرفون الی داریم. یعنی چی منصرفون عن؟ یعنی اونا خارجه، یعنی اونا انصراف داره، یعنی اونا داخل بحث نیست. منصرفون عن یعنی سلبی، اونا خارجه. منصرفون الی یعنی چی؟ یعنی اینا داخله. پس دقت کردین تا اینجاشو؟ هم قدر متیقن تو دو سر طیف میتونه به کار بره، همچی هم واژه انصراف. حالا اونجایی که دقت کنید، اینجا اون جنبندی بحثه، اینجایی که میگن قدر متیقن نبودش، ببین حالا قدر متیقن قرار شد تو نظر آخوند و آیه مظفر نبود قدر متیقن در مقام تخاطب شرط باشه. یعنی اینا میگن نباید در مقام قدر متیقنی باشد، چون اگه باشد چه مشکلی پیش میآید؟ دیگه ما نمیتونیم به اطلاق بگیم یعنی استظهار کنیم که لفظ مطلق است. ببین حرف آخوند و مرحوم مظفر چی بود؟ همین بود دیگه، در واقع این روح حساب خیلی هم توضیح داد، منم صلاح ندونستم خیلی اون توضیحاتو بخونم و توضیح بدم. روح حرفشون چیه؟ ببین اینا ادعاشون اینه، نگاه کنید اینجا اختلاف واقعیه. ببین اولا پس منظور از قدر متیقن، قدر متیقن ایجابی است. اینا که اینا اینجوری میگن، میگن نگاه کن اگه در مقام تخاطب قدر متیقنی باشد، دقت بکنید اینا اینجوری میگن، اگر در مقام تخاطب قدر متیقنی باشد ما نمیتونیم به اطلاق عکس کنیم، یعنی نمیتونیم استظهار کنیم. یعنی چی؟ مثالش اینه، مولا گفته اکرم عالما، درسته؟ قدر متیقن از فرض کنید در مقام تخاطب، یعنی اون غیر از اونی که قرینه خارجی باشه، فرض کنید یه قرینه بین خود متکلم و مولا هست که هر وقت مولا میگه عالمن، قطعا منظورش فرض کنید مولا خیلی مولای مهذب و انقلابی و مثلا ولاییه، هر وقت میگه اکرم عالمن، قدر متیقن از خود همین عالمنی که تو کلامشه، عالم انقلابیه، نمیدونم مهذب، اینا منظورشه، نه فقط این باشه ها، این حتما هست. دقت میکنید؟ این حتما هست. حالا اینا میگن آقا اگه در مقام تخاطب همچین قدر متیقنی باشه جلوگیری میکنه از اینکه تو غیر از این ظهور داشته باشه. بقیه چی میگن؟ میگن آقا مولا این حتما منظور بقیه که قبول ندارن، مثل ناینی، مثل امام، خیلی این حرف قبول ندارن. چی میگن؟ میگن نه نه، ببین، میگن آقا قدر متیقن یعنی اینکه این حتما مراد مولا هست، ولی نه اینکه فقط مراد مولا اینکه این قدر متیقن رو باید درست بفهمید. قدر متیقن یعنی این حتما مراد مولا هست، نه اینکه فقط این مراد مولاست. این مراد مولا هست یعنی عالم مثلا فرض کن انقلابی ولایی مهذب. حالا طیفای دیگه چی؟ طیفای دیگه رو تو تا وقتی تو دلیلی نداری بگی. درسته این حتما هست ولی این نفی معادا نمی کنه. درسته؟ کدوم قدر متیقن و نفی معادا می کنه؟ امام و اینا همه میگن، میگن قدر متیقنی که انصراف ساز باشد. ببین دو تا بحث رو به هم پیوند میزنن. ببین انصراف چی بود؟ انصراف که میگیم، ببین قدر متیقن میگه این حتما هست ولی، یا مثلا اون حتما نیست. انصراف وقتی میگیم منصرفون ان هست یعنی چی؟ منصرفون ان یعنی از یه سری مصادیق انصراف دارن، یعنی حتما آنها نیست. ولی میگیم منصرفون الی. منصرفون الی یعنی چی؟ دقت بکنید، یعنی حتما هست و فقط هست. یعنی تو انصراف و تو منصرفون الی فقط خوابیده. میگیم فلان، بله، اصلا انصراف یعنی همین. انصراف یعنی استظهار کنید منصرفون، حالا همین میخوام بگم، منصرفون انه و منصرفون الی وسط نداره، یعنی دو کلن مطلق و دو تیکه میکنه. انصراف از اون تیکه و یعنی منصرفون ان از اون تیکه سلبی و منصرفون الی تو این تیکه ایجابی، یعنی یه چیزی وسط نمیمونه. یعنی سه تیکه نمیشه بگیم یه تیکش منصرفون ان یه تیکش منصرفون الی، ولی قدر متیقن سه تیکه میکنه. یه تیکه حتما نیست، یه تیکه حتما هست، یه تیکه همین وسط قدر متیقنی نیست. یعنی یه تیکه این وسطی که ما یقینی بهش نداریم، ولی با این که یقین نداری ولی چی میتونی داشته باشی؟ دقت بکنید، میتونی استظهارش بکنی. واضحه؟ واضحه یعنی چی میتونی استظهار؟ یعنی مطمئنی یه سری مصداقا، یعنی یقین داری یه سری مصداقا نیست، قدر متیقن اینا نیست، مطمئنی یه سری مصداقا منظور مولا هست، یه قدر متیقن اینا هست، یه سری این وسطه که نمیدونی. یعنی اینا نه تو قدر متیقن اون بره نه تو قدر متیقن این بره، یقین نیست ولی نه میتونه، میتونی اینا رو از یه دلیلی استظهار بکنی. استظهار هم ظن قوی بود دیگه، یا فوقش اطمینان بود دیگه. اما فرق داره با انصراف. انصراف که میگن منصرفون ان و منصرفون الی، یه چیزی این وسط نمیمونه. انصراف یعنی میگن آقا فلان لفظ در فلان چیز انصراف دارد، یعنی اصلا مراد از این لفظ فقط این تیکه است. یا مثلا میگن از فلان چیز منصرف است، یعنی در مابقی، یعنی ستیکه نمی کنه. واضح شد؟ به خاطر همین مثل آخوند و مرحوم مظفر که میگن قدر متیقن اگر باشد، که منظور قدر متیقن ایجابیه دیگه، میگن قدر متیقن اگر باشد جلوگیری از اطلاق می کنن. حرف این آقا کی گفته؟ ببین قدر متیقن یعنی یه تیکه های مراد مولا حتما هست. درسته؟ حالا کی گفته بیشتر مرادش نیست؟ ما نمیتونیم بگیم چون یه مواردی حتما هست پس از اون بیشتر دیگه نیست. خیلی من رو مظفر دست رو بازد آید. دیدید اینجا دو صفحه توضیح داد که هی آخرش اینا سر نمیرسه. ببین آخرش این آقا، ببین تهش اینه، قدر متیقن اگر به حد انصراف برسد ظهور رو خراب میکند. یعنی چی به حد انصراف برسد؟ یعنی اون فقطه بیاد تو کار. ببین قدر متیقن یه وقتایی ممکنه به حد انصراف برسد، یه موقع به حد انصراف نرسد. یعنی چی به حد انصراف برسد؟ یعنی ما یقین داریم این تعداد مراد مولاست و اصلا منصرفه در این تعداد است. یعنی چی منصرفه در این تعداد است؟ یعنی دیگه اصلا از یعنی نسبت به بقیه منصرفون انه میشه. یعنی این یه قدر متیقن خیلی خیلی خاصیه که عملا قدر متیقن خیلی آل الاله که نه فقط ما یقین داریم اینا، بلکه مطمئنیم بقیه هم منظور نیست. این قدر متیقن نسبت به بقیهش به شرط لا بود، یعنی نمیگفت بقیه من مطمئنم اینا هست، حالا بقیهشو نمیدونم، ولی یه قدر متیقن هایی هست میگی من مطمئنم اینا هست، بقیهش هم نیست، اصلا بقیهش هم نیست. مثلا یه مثال خیلی قشنگ این مکارم به نظر بزاد، اهل علم الان تو دوره ما میگن اهل علم، اصلا اهل علم احساس میکنی منصرف از علوم غیر از حوزوی؟ واژه مثلا تو فضای میگیم فرض کنید یه آدم حوزه‌ای بگه اهل علم و اکرام کن، فرق داره با اینکه بگه عالم و اکرام کن. عالم که میگه همه، ولی وقتی میگه اهل، ببین وقتی میگه عالم و اکرام کن، قطعاً قدر متیقنش عالمان حوزوی مثلا اینا هستن، درسته؟ ولی وقتی میگه اهل علم، بازم اهل علم اونا قدر متیقنن ولی دیگه از بقیه منصرفه، یعنی اون میشه قدر متیقنی که انصراف تو اونم داره، یعنی انصراف اون فقط رو برای ما میسازه. در نتیجه قدر متیقن خالی، یعنی قدر متیقنی که به حد انصراف نرسه، یعنی قدر متیقنی که فقطی توش نداشته باشه، این لزوماً از اطلاق جلوگیری نمی کند، ولی انصراف از اطلاق جلوگیری می کند، که البته انصراف هم گفتیم یعنی یه قرینه دیگه، یعنی خودش یه قرینه متصل غیر لفظیه. پس این اجمالاً توضیح کلی تفاوت قدر متیقن با انصراف که مهم بود. ببینید حالا همین میخوام توضیح بدم، حالا برگردم بگم آقا این واژه ها رو از اول اگه دست خودمون بود خیلی قشنگ میشستیم میچیدیم، میگفتیم آقا به اینجا قدر متیقن نگو، اصلا به اینجا بگو فقط انصراف. ولی راستش چیه؟ راستش اینه که ما یه تراث 1400 ساله 1200 ساله فقه داریم، این واژه ها توش به کار رفته. مثلا برید تو قدم میاد آقا مثلا گفتین این توی منصرفه، یا مثلا این قدر متیقنه، یه وقتایی گفتن این توی منصرفه، دقت که میکنی منظورش اینه که قدر متیقنه، حتی یه وقتایی واژه انصراف به کار میبرن منظورشون قدر متیقنه. باید شما حواستون باشه که آقا وقتی میگن قدر متیقن انصراف چیو داره. من سعی کردم فضای ثبوتیشو توضیح بدم، ولی امروز سعی میکنن درست بگن، سعی میکنن، بازم یه وقتایی اینجوری نیست. درست شد؟ به خاطر ما اقسام قدر متیقن داریم، یعنی اصطلاح قدر متیقن رو که تو فقه میبینید حواستون باشه، یه وقتایی فقط اون سلبی منظوره، یه وقتایی ایجابیه، یه وقتایی فقط توش هست، یه وقتایی نیست. انصراف هم همینطور. حالا من برای انصراف یه آدرس خوبی بهتون بدم که جمع کرده، همین موضوع اصول فقه مقارن که چند بار گفتم خدمتون، جلد دو. نه این بجای دیست، صفحه 334 مدخل علم اصول رو گفته، مدخل انصرافش جلد دو صفحه 334 آقای مبلغی هم نوشته، گفتم اینا افرادش فرمان، آقای مبلغی خیلی قدیمی نویسه و خیلی قشنگ هم اینجا نوشته که آقا انصراف رو تعریف کرده و توضیحاتی داده، مهمش برام اقسام انصرافه. مرحوم مظفر چند قسم انصراف گفته شما؟ مرحوم مظفر دو قسم انصراف گفته، یه انصراف مثلا ظهوری و غیر ظهوری. ایشون هم آخرش در جمع‌بندی کرده گفته بله واقعا همین دو قسمو داریم، ولی هر کدوم سعی کرده باز بکنه. مثلا چند قسم برای انصراف اینجا شمرده؟ اینجا 8 قسم برای انصراف شمرده به لحاظ منشأش، یعنی یه وقتای منشأ، خود ایشون هم یه مقدار توضیح داد، منشأ انصراف یه وقتای غلبه وجودیه که توضیح دادیم که آقا غلبه وجودی چی نمی‌سازه؟ ظهور نمی‌سازه. البته شما همینجا رو ببینید، غلبه وجودی ظهور نمی‌سازه و این قول اکثری همینه، ولی صفحه 336 اومده اینجوری فرموده ان المتأخرین و ان ذهبوا الى عدم حجیت انصراف المذکور، یعنی همین که مرحوم مظفرم گفت، غیر انهم اعتبروه فی بعض موارد الفقهیه حجتا، اینا تو بعضی مواضع فقه همین انصرافی که ناشی از کثرت وجود است، نه کثرت استعمال، ناشی از کثرت وجود است و حجت دونستن. بعد شروع کرده نوع اول، مثلا نوع ثانی، دو نوع گفته و توضیح داده. این میتونه به دردتون بخوره. حالا من نمیخوام تو تفصیلش وارد بشم، چون یه چند دقیقه دیگه باید بحث رو جمع کنم. یکی این یه نکته اضافی داره، من تو جمع‌بندی عرض می‌کنم این روح کار چیه. بعد اومده اقسام دیگه‌ام، مثلا انصراف ناشی از کثرت استعمال دوشه، همینی که شما اینجا خوندید. شما میگید این دو تا شد، ما همین دو تا رو خوندیم. کثرت انصراف ناشی از کثرت استعمال قرار بود ظهور ساز بشه، کثرت انصراف ناشی از کثرت وجود قرار بود ظهور ساز نشه. ولی به شما میگم اقسام دیگه هم هست، مثلا انصراف ناشی از ارتکاز، انصراف ناشی از غلبه اراده، انصراف ناشی از چی که اینا هر کدوم تو یکی از این دو تا دسته میره. یعنی یا به هر حال میره تو دسته ظهوری یا نمیره، که غالبا نمیره. یعنی غالبا آخرش انصراف ظهور ساز نیست. انصراف ظهور ساز اون انصرافیه که ناشی از کثرت استعماله، معمولا اینجوری میگن. ولی شماره 6 اش که صفحه 338 اومده مهمه، نگاه کنید. انصراف ناشی از وجود قدر متیقن. ببین این در واقع ما اون ور گفتیم قدر متیقن دو دسته است. قدر متیقنی که به حد انصراف برسد نرسد، از این بچه انصراف رو دسته‌بندی می‌کنی، مناشئش رو که می‌شماری، یه نوع از یه ریشه انصراف چیست؟ اینه که ناشی از قدر متیقن باشد. حالا اینجا باید توضیح خود ایشون خیلی متاسفانه این تیکه رو توضیح نداره. یعنی کاش این تیکه رو مفصل، فقط ایشون گفته فقط و خلاف فی حجیت انصراف المذکور. این توضیح رو بنده اضافه کردم خدمتتون که آقا یعنی چی. ببین میگه انصرافی که ناشی از وجود قدر متیقنه، یعنی باید ببینی آقا این انصراف اگه از این قدر متیقن اینجوری، اگه قدر متیقنه اگه به درجه‌ای برسه، مثلا مثال اهل علم، که نقد کنه بقیه رو، یعنی بگه فقط من، این میشه انصراف ظهوری. اگه نگه فقط من، مثل اکرم عالمن، اون نمیشه انصراف ناشی از قدر. یعنی اگر هم کسی به اون بگه انصراف، انصراف ظهوری نیست. واضحه دیگه. میدونم یکم اینجا داره مفاهیم با هم، چون واقعا بحث مهمیه. جمعنی هم که عرض میکنم نظرم میتونه مفید باشه باز. حالا اینم از این در واقع آدرس مهمی بود. نه گفتم قدر متیقنه انصرافی که کسی توش اختلافی نداره. ببین تو انصراف اگه کسی اختلاف داشت نداشت، در نتیجه قدر متیقنی که به مرحله انصراف برسه کسی توش اختلاف نداره، میره زیر شماره 2. اختلاف کجاست؟ اختلاف قدر متیقنی که به مرحله انصراف نرسد، که مدعای آخوند و مرحوم مظفر اینه که قدر متیقنی که به مرحله انصراف نمیرسد، این میگن جلوگیری از اطلاق میکنه. البته تاکید میکنه قدر متیقنه در مقام تکاتب ها، درست شد؟ این خب یکم سخت میشه دیگه، به خاطر
نمیرسه.
خب این همه متأخران همین رو گفتن، آقا وقتی به حد انصراف نمیرسه چرا نفی بقیه رو کنیم؟ آخه به این مولا گفته اکرم حال من، تو میدونی. حالا به این مثلا مثالشو معمولا اینجوری میذارن، فرض کن داری با مولا صحبت میکنی، مولا میگه آره آقا عالم انقلابی، عالم مهذب، مثلا غیر مهذب عالم نیست، اینجوری داری هر حرفا رو میزنه، بعد میگه اکرم عالم. ببین شما اینجا یکم یه جوری آقا اکرم عالم گفتی، الان قبلش هی داشتی از عالم مهذب و اینا تعریف میکردی، الان گفتی اکرم عالم، منظورت اوناست فقط یا نه؟ ببین اینجا باید ببینید اون قرائن، یعنی اون قدر متیقنه به مرحله انصراف از بقیه میرسه که بگی نه دیگه مطلق نیست، یا نه شرایط طوریه که به حد انصراف نمیرسه. اگه نرسه تو میگی آقا به هر حال مولا گفت اکرم آل من دیگه، درسته داشت قبلش درباره خیلی چیزا صحبت میکرد، ولی منظورش اینه که بهتره اونا، نه اینکه بر نفی بقیه رو بکنه. خب این تا اینجا. من میخوام یه جمع‌بندی کلی انجام بدم. ببینید تهش اینه، ما هی داریم میگیم انصراف، قدر متیقن، نمیدونم این اون، همه حرفا رو داریم میزنیم، آخرش نمیشه خیلی راحت یه ملاک، یعنی یه چوب جادو بدیم دست شما یا دست فقهای بزرگوار و بزرگوار آینده که آقا مثلا رسیدید یه جا سریع بفهمید این انصراف قدر متیقن، قدر متیقن به مرحله انصراف رسید نرسید. ببین مشکل مهم اون جای سخت کار، اون نقطه استظهاری کار کجاست؟ اینه که آقا ما در عمل چگونه میخواییم استظهار بکنیم. یعنی ما یه جا رسیدیم میدونیم یه قدر متیقنی هست، درسته؟ نمیدونیم این قدر متیقنه به مرحله به حد انصراف میرسه یا نمیرسه، درسته؟ یا رسیدیم به یه انصرافی، نمیدونیم این انصرافه، همیشه مرحوم گفت خیلی قشنگی هم گفت صفحه 201 بود، نمیدونیم این انصرافه ظهوریه یا ظهوری نیست. ببینید اینا کار سخته، وگرنه خیلی حالا دعوا کنی تو اصطلاح انصراف قدر متیقن. ببین ما اینا رو میگیم خیلی هم خوب بود، احساس کردم ذهنتون باز شد قشنگ اجمالا، ولی بدونید این ذهن باز تو اصول قواعد کلیشو خوندیم، تو فقهه که باید همون که ما مصطفی خیلی قشنگ گفت این نیاز به ذوق عالی و سلیقه مستقیم داره. من اونجا تاکید کردم که آقا این ذوق و سلیقه منظور چیه؟ منظور ذوق و سلیقه نوعی استظهاریه، درسته؟ ولی یه نکته مهم وجود داره. نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که نبایدن بگیم آقا دیگه برو تو فقه دیگه اصلا دست ما خارجه. ما میتونیم نگاه کنید، ما میتونیم تو اصول بیایم یه مقدار اون قرائن عامه، یعنی بیایم بگیم آقا کلن در چنین فضاهایی مثلا روش این که ما چگونه انصراف و تشخیص بدیم میشه یه مقدار دربارش صحبت کرد. ببینید روش این که ما چگونه تشخیص دهیم یک انصراف مثلا ظهوری است یا ظهوری نیست، یا یه قدر متیقن در مقام تخاطب هست یا نیست. من یه نمونه براتون مثال بزنم، ببین میخوام بگم این یکی از اون جاهایی که کم کار شده. یادتونه تو جنبندی عام خاص چند بار تاکید کردم که روش استظهار کمتر بیان شده؟ یکی از مصداقای روش استظهار که خیلی به درد میخوره همینجاست که ما چگونه استظهار کنیم یه انصرافی مستند به لفظ است یا مستند به کثرت وجود است. یه قدر متیقنی خارجی است یا در مقام تخاطب است. یه قدر متیقنی به مرحله انصراف میرسد یا نمیرسد. واضح شد؟ این یکی از اون مصداقای مهم روش استظهار است. حالا چند تا بحث مهم مرتبط با اینجاست. مثلا من یه نمونه شو مثال بزنم چون دیگه بخوایم اینو نمیدونم حالا جلسات دیگه فرصت بشه نشه، شاید هم بذاریم تو جنبندی کل الفاظ که باب مجمل مبینم خوندیم، یه چند جلسه ای بذاریم نمیدونم داریم این قسمت چی میشه، ولی اجمالا میخوام یه مثال بزنم. نگاه کن، معمولا تو اصول دقت بکنید برای قدر متیقن در مقام تخاطب و برای انصراف ظهوری یه وقتایی مثالای مشترک میزنن. مثلا همین میگن مولا گفته برو گوشت بخر، همین که مرحوم مظفرم تو قدر متیقن آورد میگه برو گوشت بخر. ببینید این چند جور، یعنی بسته به شرایط نمیتونی بگی مولا که گفت برو گوشت بخر اینو بعد ازش استظهار کرد، این کاملا وابسته به قرائنه. نگاه کنید چند جور میشه اینو تقریر کرد. یه موقع مولا میگه برو گوشت بخر، قطعا منظوره که گوشت آدمونی ها منظورش نیست، این که هیچ، این اصلا واضحه، این مشکلی برای اطلاق هم ایجاد نمیکنه. اون ناحیه سلبیش کجا مشکل برای اطلاق ایجاد میکنه؟ اون ناحیه ایجابیش. ناحیه ایجابی چیه؟ یه موقع مولا میگه برو گوشت بخر، یه موقع اشتر لحم، لحم انصراف در گوشت گوسفند داره، یه مو اشتر لحم، لحم قدر متیقنش گوشت گوسفنده. فرق این دوتا تو این مثال چیه؟ اشتر لحم که مثال مشترک هم برای قدر متیقن میتونه باشه هم برای انصراف، با توجه به تقریر متفاوته. یعنی یه مولا ممکنه تو بدونی آقا این اصلا براش گوشت گوسفند خیلی خوبه یا خیلی دوست داره، وقتی میگه اشتر لحم قدر متیقن اینه که منظورش گوشت گوسفند هست. حالا به نظرتون اگه بری گوشت گاو بخری حرف مولا رو گوش ندادی؟ بستگی داره. ببین بستگی داره این قدر متیقنه چقدر غلیظ باشه. اگه قدر متیقن در این حد باشه که آقا مولا خیلی دوست داره، خیلی لذیذه براش، قطعا گوشت گوسفند داخل هست، تا اینجا جلوگیری از اطلاق نمیکنه. کی جلوگیری از اطلاق میکنه؟ وقتی این قدر متیقن غلیظ بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی مولا میگه اشتر لحم، اون گوشت گوسفند که قدر متیقن هست به درجه انصراف برسه. یعنی چی به درجه انصراف برسه؟ یعنی مولا که میگه اشتر لحم اصلا یعنی اشتر لحم الغنم، مثلا مثلا آره بعد میخوام بگم بعد بریم مثال رو یه جوری درست کنیم. ببین مثال رو داری درست می‌کنی، داری چیکار می‌کنی؟ داری در واقع میگی اگر در این فضا با این قرائن بود قدر متیقن غیر غیر انصرافی است. اگر در این فضا با این قرائن بود، مثلا قرینه اینه که آقا اصلا شما قبلش با مولا رفتی، همین از رفتی دکتر مثلا گفتنم کبدت فلانه بود چیه، فقط باید مثلا گوشت مثلا مرغ بخوری، برای کبد اینجوری میگن گوشت قرمز نباید بخوری دیگه، کدوم بودش؟ خلاصه شما طبیبی باز بگید. بعد اومدی بیرون مولا بهتون میگه برو گوش بخر. خب اینجا معلوم همین هم رفتی بالا گفته نه آقا گفته فقط باید گوشت ماهی بخوری یا مثلا مرغ بخوری مثلا. خب میگه برو گوش بخر، یعنی همونی که الان این گفت برو بخر دیگه. این یعنی چی؟ یعنی قدر متیقنی که به حد انصراف رسید. ببین در واقع ما چرا این مثال رو داریم عوض میکنیم؟ در واقع داریم میگیم که هر جا به تناسب قرائن همون مقام استظهار از اون، این پیوند استظهار و قرینه است که تو جنبندی عام خواستم گفتم. در نتیجه یه مثال واحد با یه قرائنی میتونه مثال برای چی باشه؟ قدر متیقن غیر انصرافی. میتونه مثال برای قدر متیقن انصرافی باشه، میتونه اصلا مثال برای انصراف باشه، اصلا قدر متیقن هم نباشه، کلا برای انصرافی که از مناشأ دیگه است. مثلا مثال اینجوری باشه، همین مولا که میگه اشتر الله، مولایی باشه که آقا شما 20 سال تو خونه این زندگی میکنی، آقا این اصلا غیر از گوشت شتر نمیخوره، اصلا فرض کن این عجیبی، آقا این اصلا گوشت شتر دوست داره فرض کن، دیگه هر دفعه میگه برو گوشت بخر، یعنی برو گوشت شتر بخر. اینجا دیگه به این نمیگن قدر متیقن، حالا تو این فضای خاص نمیگن قدر متیقن، به این میگن دیگه انصراف داره. یعنی انصراف یعنی شدت انصراف، البته ظهوری ها، یعنی شدت اتصال لفظ و معنا به هم در کلام این مولا. حالا ممکنه این ناشی از کثرت استعمال این مولا باشه، ممکنه ناشی از قدر متیقنی باشه دیگه. حالا این کثرت استعمال، اینا رو توضیح دادن علما، کثرت استعمال ممکنه به حد مجاز مشهور برسه، ممکنه بره بالاتر در حد مشترک لفظی بشه، اینا رو توضیح دادن، میتونه بره بالاتر اصلا در حد نقل بشه. این مراتب احساس میکنید، مجاز مشهور یعنی معنای اصلیش، حالا اینو میتونید موردی توی مولا لحاظ کنید، توی جامعه تصور کنید میشه، ولی این مراتب برقراره. یه وقتی این کثرت استعمال به حد مجاز مشهوره، یعنی معنای اصلیش هست، مجازن در این به کار میره، ولی دیگه خیلی به کار میره. مجاز مشهور یعنی دیگه خیلی اون علاقه و اینا نمیخواد. معمولا مثال میزنم به ماه دیگه، عادیت هر کسی دیگه، کسی که زیباست رو معمولا به ماه تشبیه، چه ماه شده چه ماه شده، این دیگه مجاز مشهور شد. بالاتر از مجاز مشهور مشترک لفظیه، یعنی انقدر دیگه استعمال شد وضع تعینی توی معنای دوم به کار رفت به شکل مشترک لفظی. یه وقتی دیگه انقدر شعور میشه اون معنای قبلی که معنای لغوی بود اصلا فراموش میشه، متروک میشه، در واقع میگن منقول شد، نقل شد از این معنا به اون معنا. اینا مراتب کثرت استعماله. حالا کدومش انصراف سازه؟ این معمولا میگن همش انصراف سازه معمولا، ولی من عرضم اینه، ببینید این قواعد کلی دادن که آقا اینجاها کلا اینجوریه. شما عادت کنید تو بحثای استظهاری و زبانی اینقدر راحت قواعد کلی رو قبول نکنید، یعنی قواعد کلی در حد اینن که معمولا اینجوری هست ولی نه همیشه. یادتونه یه عبارت مهم از وحید براتون خوندم که آقا مثلا مشکل اصول خونا اینه که تو اصول حواسشون به تمام جوانب نیست لزوما، یهو یه قاعده کلی میدن بعد میرن تو فقه میخوان اون قاعده کلی رو به زور اجرا بکنن، که وحید بهبهانی ها، وحید بهبهانی یادتونه همون صفحه 360 و 300 خورده ای فواید حائریه بود. اینجا دقیقاً الان جاییه که ما باید هی به این تنبه بدیم، من دارم به عنوان جنبندی به همین تنبه میدم که مسئله مهم اینجا اینه که بدونیم درست قواعد کلی رو ما اومدیم بیان کردیم، ولی قرائن هر مقام میتونه تفاوت‌های ایجاد بکنه. مثلا یه نمونه مهم مصداقی براتون بگم، اگه بخوام بحث کنم خیلی بحث جای مفصله بحث ها، ولی خب حالا یه در همین مقدار که فرصت هست، مثلا فرض کنید اینجا معمولا میگن اگه مولا قبلش داره تو داری درباره یه چیزی، مثلا فرض کنید اینجوری میگن، میگن تو رفتی از مولا پرسیدی، یه داری یه سوالی میپرسی، تو اون سوال مثلا داری میگی که من مثلا فرض کنید داری درباره عالم انقلابی سوال میپرسی، درباره عالم مهذب سوال میپرسی، بعد یه سوالی داری میپرسی، مولا بعدش میگه اکرم عالم. معمولا اینجا میگن چون قبلا تو سوال تو این بوده، مولا که گفته اکرم عالم، این انصراف به همون چی داره، همونی که تو داشتی میپرسیدی. به نظرتون این درسته؟ این درست نیست، به یعنی همیشه اینجوری نیست، یه وقتایی سوالا طوریه که انصراف داره، یه وقتایی طوریه که نداره، گره میخوره با چه بحثی؟
میتونید بگید
با بحث القاء خصوصیت، القاء با غین، القاء خصوصیت چی بود اصلا؟ قبلا این رو تو همین بحث جلسه استثاری داشتیم. القاء خصوصیت این بود که تو اصلا از مولا اصلا میری میپرسی آقا فرض کن یه مردی اینجوری شده اونجوری شده بعد فلان حالا چیکار بکنه، مولا میگه این کارو بکنه مثلا قصد کنه، تو میگی آقا ما به خاطر قرائنی که داریم مثلا تناسب حکم و موضوع یه قرین است، مثلا اگه این سوال درباره فرض کن پروستات و نمیدونم درباره معنی مثلا چه غسل جنابت ناشی از مثلا احتلام بوده اینا بود، خب معلومه مرد موضوعیت داره، ولی اگه درباره مثلا فرض کن روزه ماه رمضان بود که مثلا اگه اینجور شد اونجوری شد مولا گفت اعاده کنه یا گفت مثلا هم تا قبل اذان غسل کن، اینا اختصاصی به تو درباره مرد پرسیدی یا اصلا درباره خودت پرسیدی، این اختصاصی به تو نداره. یعنی ما میایم نمیایم بگیم چون تو اینو پرسیدی مولا گفت این کارو بکن پس قدر متیقن این است، ببخشید میگه قدر متیقن این است ولی نلزوم من این قدر متیقن انصراف هم داشته باشه. اینجا باید ببینی انصراف دارد یا ندارد. اگه انصراف نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی میشه اطلاقی کرد. یعنی چی؟ یعنی در واقع القای خصوصیت کردی از مورد سوال. اینو با یه بیانای دیگه هم میگن، میگن میگن خصوص مورد عموم وارد و یا اطلاق وارد و مقید نمی کنه یا تخصیص نمی زنه. مورد وارد چیه؟ مورد یعنی تو درباره مورد خاص سوال کردی، حضرت یه جواب کلی دادن، یا فرض کن اصلا تو گفتی آقا یه مرد اینجوری، حضرت هم میگه اون مرد باید این کارو بکنه، اصلا فرض کن تو جواب حضرت هم بیاد اون مرد باید این کارو بکنه، ولی یه وقتایی میفهمی که آقا این مورده خصوصیت نداره، القای خصوص. از کجا میفهمی اینو؟ این از قرائن اونجاست. مثلا میگم تناسب حکم موضوع یه قرینه است، خیلی ها خیلی چیزا هست که قرینه میتونه باشه. در نتیجه اینقدر کلی نمیشه گفت آقا هر جا درباره یه چیزی دارید، ببین معمولا اینجا این مثال میزنه، هر جا درباره یه چیز سوال میکنید مولا یه جوابی داد مثلا انصراف تون داد، نمیشه اینقدر کلی گفت، وابسته به قرائنی که من تو. پس نگاه کنید همین بحث گره خورد با چی؟ با القاء خصوصیت. گره خورد با یه قاعده دیگه که در واقع مثلا خصوص مورد یعنی خصوص سوال، حادثه خاص، مورد عموم وارد یا اطلاق وارد رو تخصیص نمیزنه. نمیزنه نه، 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 یعنی حتما نمیزنه، یعنی لزوما نمیزنه. اینا رو باید درست بفهمید. این برمیگره به یه بحث تو علوم. میخوام بگم اینو ببینید همش به هم پیوسته است، فقط یکیشو اینجا میخونید یکیشو یه جا دیگه. مثلا یه چیزی هم تو بحثه تفسیری میخونید، میخونید که شأن نزول آیه رو تخصیص نمیزنه یا آیه رو مقید نمیکنه. شنیدید اینو تا حالا؟ مثلا میگن آقا یه آیه فلانی اینجوری شد اونجوری شد یا آیه اومد اصلا در تنافیه، این با اجازه قرآن چیه؟ با خاتمیت دین در تنافیه. خب این یعنی چی؟ این یعنی حتما نمیزنه. پس چطور میگیم آقا مثلا اون آیه که درباره انگشتر دادن امیرالمومنین خصوص اون حادثه خاصه؟ ببین نه یعنی حتما نمیزنه، یعنی که لزومی ندارد بزنه، وستگی به شرط داره. یه وقتایی تخصیص میزنه اتفاقا اون مورد خاص، اصلا منظور امیرالمومنین بلاغه که میدونید که اون اولی دومی از این کارا کردن که میدونید که شامل اون آیه بشن، این کارشون خنده دار، کلا خنده دارن، گریه دارن، همه چی هست. این یه وقتایی حتما میزنه، یه وقتایی حتما نمیزنه، یه وقتایی مشکوکه. تو این مشکوکا غالبا قاعده به کدوم سمته؟ به اینه که نزنه دیگه. ولی نمیتونی اینقدر راحت بگی آقا سری بگی مشکوک شد اصل، ولی اینه که نمیزنه تمام. نه، اینجا باید یه بحثای دیگه بکنی. مثلا درسته تخصیص بیچ مثلا شأن نزول یا بگو عموم با خصوص مورد درسته تخصیص یا تقیید نمیزند، ولی یه وقتایی دقت کن مخصص و مقید نیست ولی مفسر است. حالا اینا توضیح میخوام بگم، اینا ما رو استظهار کار نکردیم احساس کنیم مثلا سری اینجا میگیم این سری هم میخوایم بریم تو فقه اجراش بکنیم. نه، باید این چیزایی که جاهای مختلف درباره استثار میکنید یه جا جمع کنید. من این سعی دارم خورد خورد اینا، نمیگم برای خودم هم اینا جمعه ها، و خودم هم خورد خورد دارم جمع میکنم، اساتیدم میدونم خورد خورد خودشون دارن جمع میکنن، بعضی کتابای خوب هست دیگه، ما تو این جلسات استثاری داریم تلاشمونو میکنیم دیگه. حالا چقدر بتونیم خدمت بکنیم. ها اینجا مثلا این بحث مهم پیش میاد، آقا کی اصلا القای خصوصیت کی میشه القا کرد کی نمیشه القا کرد؟ مناطش در یک کلام ظهور است، یعنی باید بتونیم استظهار کنیم خصوصیت نداشتن را. ببین کلیش اینه، ولی الان دارم همینو میگم.
اصلا
کجاها میتونیم استظهار بکنیم؟ مثلا میگیم آقا اینجا قرائن خیلی مهمه، خب برو جلوتر، کدام قرائن است که خیلی کمک میکنه؟ مثلا یکی از اون قرائن که خیلی کمک میکنه تناسب با حکم و موضوعه، همین که مثالی که عرض کردم. ها میگم اینا رو باید کنار هم بذاریم، همه اینا توی اینا میشه در واقع مؤلفه های یک نظام استظهاری جامعه. چیا؟ مثلا همین انصراف، قدر متیقن، نمیدونم چی بود اون یکی، الغای خصوصیت، حتی تنقیح مناط. تنقیح مناط یکم البته فضاش بیشتر از استظهار هم هست، یعنی پای چی تنقیح مناط رو دارید؟ نه تنقیح مناط یه فضای متفاوت. حالا یه جایی من تو ذهنم هست الغای خصوصیت تنقیح مناط تفاوتشو بگم. تنقیح مناط خیلی پای مقاصد شریعت به میون میاد، علت حکم، اون بحثای کلانی که تو حجج میگیم اون تو نه تو الغای خصوصیت خیلی، الغای خصوصیت خیلی زبانیه، خیلی استظهاریه، نمیگم اونا بی تاثیره ها، ولی تنقیح مناط خیلی کلانتره. حالا کلانتر نه که عام خاص باشه، نه، این فضاش بیشتر زبانیه. اون فضاش علاوه بر اینکه زبانیه، یه جاتونو جمعنده کردم، زبان، عقل، کدوم ها کی زبانی، عقل یا زبانی، ان شاء الله توی همین بحثای چیز عقل که رسیدین ترمین بعد دیالو گفتم بذارید سر جاش رسیدیم ان شاء الله. خب این از این، ببخشید، این تمام. حالا اجمالا میبینید چقدر استعداد داریم بحث روش بحث بشه دیگه، بخاطر چقدر لازمه. فقط من اینجا با یه تلنگر این بحث رو کلی کنم. ببین همه حرفا که زدیم الان تو مطلق و یه مقید بود دیگه، که مثلا میگفتیم باید در مقام بیان باشه، نمیدونم چیه مقیدی نباشه. حالا این به نظرتون اختصاص به بحث مطلق و مقید داشت؟ من در یک کلام میگم اختصاص به بحث مطلق و مقید نداره. در واقع در هر ذوالقرینه و قرینه‌ای که ما می‌خوایم چه استظهاری بکنیم، ببین ذوالقرینه و قرینه منظورم چیه؟ ذوالقرینه میتونه مطلق باشه، قرینه مقید باشه. ذوالقرینه میتونه چی باشه؟ مثلا عام باشه، قرینه خاص باشه. ذوالقرینه اصلا هر جایی که یه ذوالقرینه و قرینه ای هست. ما معمولا روی این صحبت و بحث کلان استظهار از این هاست، ما معمولا روی صحبت مون که آقا ما چه جوری قرینه رو با ذوالقرینه جمع کنیم، چی بفهمیم. اینجا داریم میگیم از نبود قرینه چه استظهار، یعنی از نبود یه چیزی چه استظهاری میشود کرد. اصلا محل بحث اینجا اینه، ما یه استظهارای وجودی داریم، یه استظهارای عدمی داریم. الان میخوایم از نبوده، از نبود چی؟ از نبود قرینه میخوایم استظهار کنیم. پس مراد مولا همین چیز، همین ذوالقرینه است. خب چه میتونیم از نبود قرینه استظهار کنیم مراد مولا همین ذوالقرینه است به طور کلی؟ هر وقتی مقدمات حکمت باشد. یعنی چی؟ مثلا مقدمه یک چی بود؟ حالا به ترتیب مرحوم مظفر، یک این بود که مولا بتواند اصلا قرینه ای بیاورد. یه وقتی شاید اصلا محال باشه مولا قرینه ای بیاورد، یعنی باید بتونه بیاره. حالا ببین دو چی بود؟ این بود که قرینه ای نیاورد دیگه، همون که گفتم اصلا صورت سوال و قرینه هم نباید بیاره. سه چی بود؟ در مقام بیان باشد اثباتا، یعنی باید در مقام بیان باشد که بگیم حالا قرینه ای نیاورده، پس ما فقط همین ذوالقرینه مراد مولاست. خیلی واضحه، درسته؟ چهار چی بود؟ قدر متیقن. حالا توش چیز دیگه، اختلاف همون توضیحاتی که دادم، اختلاف واقعی وجود داره که حالا اگه مثلا ما یه قدر متیقنی داریم که این ذوالقرینه فقط این تیکه هست، نه ببخشید فقط نه، قدر متیقن داریم که حتما این تیکه هست، آیا این جلوگیری میکنه از اینکه ما بقی باشه؟ میگیم نه آقا، اگه حتما اینه که نفی ما ادا نمیکنه، اگه فقط اینه نفی ما ادا میکنه. ما این فقط رو کی میفهمیم؟ وقتی قدر متیقن به حد انصراف برسه فقط میفهمیم. یعنی خود قدر متیقن باشه حتما ازش میفهمیم، یعنی حتما این هست، معلوم نیست بقیش نباشه. که اینجا میخوایم بگیم با این مقدماتون بقیش استثار میشه. پنج چی بود؟ انصراف. انصراف یعنی چی؟ یعنی خود ذوالقرینه بدون اینکه قرینه ای تو کلام لفظا باشه، خود ذوالقرینه منصرف توی تیکش باشه. خب اینم یعنی جلوگیری میکنه. ببین خب اینا نگو چقدر بحث عام بود، درسته؟ واضحه. این بحث کلانیه که ما در یک کلام بگیم استظهار عدمی، از نبود یه چیزی میخوایم یه چیزی برداشت. حالا از نبود چی؟ از نبود قرینه میخوایم چی برداشت کنیم، چی استظهار کنیم؟ نه ببین بحث فقط مطلق و مقید نبارید، کلی بگی. بله تو محل بحث ما فقط تو اطلاق و تقیید پیاده شد، ولی کلن از نبود قرینه میخواییم چی برداشت کنیم؟ اینو بگید. نه زل چیه زلقه، درست چیه زلقه قرینه رو؟ ها شمولشو آره میشه شما ذهنت داره میره تو عام و مطلق. کلا چیه ذوالقرینه رو معمولا نمیشه ظهورش در چی اینجاش مهمه. ببینید ظهور این که ذوالقرینه تمام مراد مولاست، ذوالقرینه در واقع تمام موضوع حکم است. در یک کلام ذوالقرینه مطلوب مولاست. همین سوالو بیارید تو خاص مطلق و مقید هم بپرسید. همین یعنی من میرم تو عامش میام، یعنی میام تو کلیش میام تو جزئیش. تو جزئیش تو همین مطلق و مقید ما از نبوده، یعنی فرض کن مقدمات حکمت، یعنی نتیجه مقدمات حکمت چی شد؟ حالا فرض کن این همه درباره مقدمات حکمت صحبت کردیم، نتیجه مقدمات حکمت چی شد؟ نتیجه مقدمات حکمت چی شد آخرش؟ یعنی آخرش ما ببین معمولا اینو تو کتابا با این تیتر میبینید، برید تو کتابای بزرگان ببینید، میگن مثلا نتیجه دل مقدمات حکمت، یعنی نتیجه ای که از مقدمات، یه تیتر دارم مقدمات حکمت چیست، یه تیتر دارن نتیجه مقدمات حکمت چیست. اینجا من رو مظفر اون تیتر نتیجه رو نیورده، یعنی تو دل بحث توضیح شده. فرق این دوتا چیه؟ ببین یه بحث یه بار میگم مقدمات حکمت چیست که مثلا توضیح میدیم اینه اون اختلاف هست ظاهری واقعی، یه بار میگم فرق اون مقدمات حکمت برقراره. حالا آخر میخوای چه نتیجه بگیری؟ شما بگید چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ میخوایم استظهار کنیم از عدم قید یا بگو از عدم قرینه چی را؟ اینجا دو تا بیان وجود داره. اون بیانی که من تا الان عرض میکردم بیان دقیق و خوبیه که مثل حضرت امام داره. اصطلاحا میگن حضرت امام قائل به رفع ذوالقیوده تو نتیجه. یعنی چی؟ یه اصطلاح پیچیده نیست از زنا، فقط خیلی آدم احساس میکنه عجب اصطلاح، مثلا این اصطلاح هست شاید متری میگه که بعضی مثلا نمیدونن وحدت وجود چیه، هر جا به یه مسئله قامزی میرسن میگن این یه نوعی از وحدت وجوده. این بعضی اصطلاح تو اصول هم اینجوریه که آقا مثلا این چیز خاصی نیست، میگن آقا بعضی رفع ذوالقیودی هن بعضی جمع القیودی هن. رفع ذوالقیودی مثلا مثل حضرت امام، جمع القیودی حالا مثلا نسبت میدن مثل ناینی و اینا، یعنی مثلا میخوان یه بگن یه دقتیه که مدرسه قم رو، حالا این که واقعا ناینی چی گفته اصلا تو اینا نمیخوام وارد بشم. رفع ذوالقیودی یعنی چی؟ همین که ما تا الان میگفتیم، یعنی آقا نتیجه مقدمات حکمت، یعنی آخرش از نبود مقید از نبود اون قرینه چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم اطلاق را. یعنی چی؟ یعنی چی اطلاق را استظهار میکنیم؟ امام میگه آقا یعنی استظهار میکنیم آن لفظ مطلقه، آن مطلقه حالا اسم جنس هر چی هست، اون تمام الموضوع حکم است، تمام المراد مولا است بلا قیدی. ببین رفع ذوالقیود یعنی بدون هیچ قیدی. حالا اینو ازش برداشت میکنیم، امام میگه یه مرحله دیگه هم داریم، حالا که از مقدمات حکمت فهمیدیم این تمام المراد مولاست، تمام موضوع حکم است، مثلا مثالش چیه؟ مثلا اکرم عالمن، این فرض مولا گفته اکرم عالمن، تو میخوای میبینی آقا میای مقدمات حکمت رو بررسی میکنی، میبینی که خب میشد قید بزنه که اکرم عالمن مثلا عادلا نداره، دو قرینه هم نیورده، سه چی بود در مقام بیان هم هست، چهار قدم متیقنی فرض مثلا نیست با اون توضیحات، پنج انصرافی هم نداره، فرض مقدمات حکمت همش هست. حالا چه بعد برداشتی باید بکنیم؟ یعنی نتیجه حالا چیه؟ امام میگه نتیجه اینه که اکرم عالمن، اون عالم که مطلقه، تمام المراد مولاست، تمام موضوع حکم است، یعنی هیچ بدون رفع ذوالقیود، یعنی هیچ غیر خودش و خودش. حالا از این عقل میاد یه نتیجه میگیره، میگه حالا که قید نداره، حالا که مقید بهش قیدی نیست، قیودی نداره، ما استظهار کردیم که قیدی نیست، نتیجه میگیریم. چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم حالا هر کدومش رو امتثال کنی کافیست، یعنی هر کدوم از اون مقیدها امتثال شود، ببین چون قید نداره هر کدوم از اون قیدها امتثال شود کافیست، یعنی چه عالم انقلابی باشه، چه عالم غیر انقلابی باشه، چه عالم مهذب باشه، چه عالم غیر مهذب باشه، واضحه. ولی اون جمع القیودی ها چی میگن؟ اون جمع القیودی ها دیگه دو مرحله نمی کنن، میگن آقا این که مقدمات حکمت تمام شد، نتیجه میگیریم که پس همه اونا مراد مولاست. یعنی عملا فرقشون اینه که ما دقیقا داریم چی استظهار میکنیم و تو چند مرحله. حالا واقعا این تفاوت اینقدر جدیه؟ مدر مثلا ناینی اینو میگه نمیگه؟ به نظرم جای صحبت داره، آخرش خیلی اینو نباید جدی، بعضی اینو خیلی جدی میکنن. حالا میشه صحبت کرد، یعنی نمیخوام نظر قطعی هم بدم، ولی خواهی یه توضیح حضرت امام تو بحث خطابات قانونیه داره با اون یه مقدار اینجا متفاوت میشه. حالا چون دیگه اونو چیه بودی اصلا توضیحشو ندادیم، اجمالا بدونید برداشته مرسومی که از این تفاوت هست به نظرم جدی نیست، الا اون حرف خاصی که امام تو بحثای یه نظام فکری داره تو بحث خطابات قانونیه، یه اثری تو مطلق میذاره. حالا علالقاده من اینو باید تو جنبندی عام و مطلق بگم، یعنی اگر جلسه بعدی خدا توفیق داد بودیم خدمتتون سعی کردیم ادامه بدیم، یکی دو جلسه دیگه لازمه که این جنبندی تمام بشه، یه جلسهش تو ذهنم که عام و مطلق با هم مقایسه کنیم. اونجا میبینید اون نظام فکری امام تو بحث خطابات قانونی یه اثری تو نسبت عام و مطلق میذاره که یه اثری تو اینجا داره. حالا اجمالا یعنی میخوام بگم برداشت مرسوم برداشت سطحیه، ولی حالا امام یه فرق خاصی داره اون سر جاش. اینم از این. فقط بحث مهم دیدید قلب کاری که اینجا وجود داره اون بحث مقام بیانه. آقا خلاصه کار حساس و اساسی اینه که ما احراز کنیم متکلم در مقام بیان هست یا نیست. اصلی که مرحوم مظفر گفتن این بود که آقا یعنی اگر ساده بخوایم برداشت کنیم اینی که آقا هر جا شک کردی متکلم از اون جهتی که میخوای اطلاق بگیری در مقام بیان هست یا نیست شک کردی، اصل بذار داری که در مقام بیانه. خب این خیلی نمیچسبه دیگه، درسته؟ ما گفتیم باید درباره چی صحبت بکنیم. یعنی این بیان ایشون ببینید شبیه این بیان تو همه کتب هست، تو کتاب تو کفایه هست، تو هر کتابی ببینید شبیه این بیان هست دیگه. من نمیخوام حالا رو ریزکاری وارد بشم، ولی اینی که مرحوم مظفر و ناینی میگن یکم به این سمت ساده انگارانه میره که آقا خیلی راحت خیلی ساده هر جا شک، یعنی میخوای هر جا اطلاق بگیری راحت باش، خلاصش اینه هر جا میخوای اطلاق بگیری راحت باش، یعنی مگر احراز کنی در مقام بیان نیست. آقا این که نمیشه که ما از هر کلامی که بخوای از هر جهت اطلاق بگیریم، که خیلی یکم به این سمت میره عبارت مرحوم مظفر و ناینی. بقیه هم یه عبارتای شبیه این دارن، ولی منظور اونا چیه؟ از بعد حالا این یه بحث خودش یه بحث خیلی مفصل چند جلسه خود این لازم داره، ولی اجمالا من دارم عرض میکنم. اجمالا این که دقت بکنید، اجمالا این که اگه بخواید این بحث رو خوب بفهمید باید جمعش بکنید، یعنی بحث مقام بیان باید جمعش اون جلسه پیش هم گفتم ببینید جمعش بکنید با اون چیزی که تو مقدمه 8 ذیل دلالت تابع اراده است. مرحوم مظفر وارد شد تقسیم دلالت به دلالت تصوری تصدیقی کرد، بعد دلالت تصدیقی گفتیم اونجا دلالت تصدیقیشون منظورش دلالت تصدیقی نوع دومه، همون چیزی که بعداً زمینه ظهور تصدیقی نوع دومه، همون چیزی که آخرش به مراد جدی میرسه. اینا دیگه حالا تو جنبندی هم خواستم توضیح دادم. ایشون دلالت تصدیقی که اونجا توضیح داد گفت در واقع دلالت تصدیقی اصلا یعنی چی؟ یعنی دلالت لفظ علی ان المعنا مراد للمتكلم، یعنی اصلا دلالت تصدیقی یعنی اون دلالت بر مراد جدی، یعنی داره اون دلالت آخر رو میگیره که دیگه ما به مراد جدی متکلم رسیدیم. واضح شد؟ بعد میگه و هذه دلاله متوقفتون علی عدت اشیاء، چند تا رو میشماره؟ یک، ناگهان علی احراز کون المتکلم فی مقام بیان، دو، احراز انه جاد و غیر حاضر، سه، احرازی دارم میکشم به دلیل احراز انه قاصد للمعنا کلامه شاعر به، چهار، عدم نصب قرینه علی ارادت خلاف موضوع له. شما الان اینو که میخونید احساس کنید چقدر شبیه شد، چقدر شبیه مقدمات حکمت شد. نه این مقدمات حکمت چی بود؟ یکیش همین مقام بیان بود، یکیش این بود که قرینه نداشته باشه، همین هم بود اصلش دیگه. این دوتا بحث تا خوب حل نشه چه نسبتی با هم داره؟ کدوم دوتا بحث؟ شروط دلالت تصدیقی با بحث مقدمات حکمت تا مشخص نشه، یعنی خوب حل نشه چه نسبتی با هم داره، یعنی اول باید خوب مشخص بشه چه نسبتی داره. اینجوری بگم تو دلش میبینید که آقا یه واژه تکرار شده، چه واژه‌ای؟ نه تو این دوتا، یعنی تو شروط اون بحث مقام بیان، این که متکلم در مقام بیان بوده به عنوان شرط اول دلالت تصدیقی اونجا اومده صفحه 36، اینجا هم صفحه 197 به عنوان اون اصلی ترین مقدمات حکمت اومده. این دوتا مقام بیان چه ربطی به هم داره؟ یه چیزو داره میگه، دو چیزو داره میگه. بعد تازه میتونیم بعد از اینا وارد اون بحث اصلی بشیم که چیه؟ که حالا در واقع ما وقتی توی بحث خودمون وقتی میخوایم اطلاق بگیریم یا بگو کلن میخوایم در یعنی میخوایم استظهار عدمی کنیم، یعنی میخوایم بگیم چون قیدی نیست پس مطلق است، چون قرینه ای نیست پس ذوالقرینه تمام مراد است، وقتی میخوایم این کارو بکنیم باید احراز کنیم در مقام بیان است، یعنی باید دقیقاً چی کار بکنیم در عمل. پس یک، باید بگیم تفاوت دلالت شروط دلالت تصریح و مقدمات حکمت چیست، بعد وارد خاص مقام بیان بشیم، تو مرحله سه بگیم در عمل باید چی کار بکنیم. من خیلی خلاصه اینو الان میگم، بدون اینا بحث مفصل داره که خب متاسفانه وقت و زمان و محدود و اینا همه دست و پای ما میمونه، ولی اجمالا به همین توجه بکنید که آقا دلالت تصدیقی یه بحث مبنایی کل مباحث الفاظه. به یادتون من تو جمع‌بندی عام و خاص اینجا رو اشاره کردم و توضیح دادم، اصلا پایه استظهاره، استظهار هر چیزی هر در هر جایی ها. استظهار اصلا یعنی همین، استظهار آخرش یادتون بیاد اون جنبندی عام و خاص، استظهار اصلا برای چی برای ما مهم بود؟ چون تنها مسیر رسیدن به مراد جدی بود. کدام استظهار است که ما را به مراد جدی میرساند؟ همان استظهار تصدیقی نوع دوم که ما رفتیم جلوتر صفحه چند بود توی جنبندی عام و خاص خوند، توی جنبندی عام و خاص خوندیم همون صفحه 492 که ظهور تصوری تصدیقی رو ایشون توضیح داده بود، حرف ناینی آورده بود، حرف ناینی رو قبول نداشت، گفته بود آقا استظهار یعنی همونی که آخر به مراد میرسه. بعد ما اونجا توضیح دادیم که استظهار مراد نهایی یعنی چی؟ ببین استظهار از ناحیه ما از لفظ استظهار میکنیم، از اون برای میتونی بگی لفظ دلالت دارد. این دوتا دو روی یه سکه است گفتیم، این همین عبارت به نظرم گفتم که دلالت تصدیقی یعنی دلالت لفظ بر مراد، استظهار تصدیقی یعنی چی؟ یعنی استظهار ما، یعنی کیه که داره اون دلالت رو میفهمه. ببین دلالت یه چیزی نیست که خودمون تکمیناً داشته باشه، که اینجا پای مایی که داریم میفهمیم، یعنی ما داریم آن دلالت را یعنی داریم استظهار میکنیم آن دلالت را، در واقع دلالت میشه پایه استظهار، کار اصلی نهایی همین استظهاره، که دلالت تصدیقی دقیقا همون استظهار تصدیقیه. درسته؟ حالا کون متکلم فی مقام بیان اینجا منظور چیه؟ مقام بیان بودن تو این فضا که انقدر میخوام یعنی بس انقدر کلیه، دلالت تصدیقی برای هر استظهاری هر ظهوریه. ببینید در نتیجه چه استظهار، من دوست داشتم اینو بگید، چه استظهار وجودی چه استظهار عدمی، درست شد؟ ولی بحث مقدمات حکمت، حالا با اینکه ما کلیش هم کردیم، ببین مقدمات حکمت که فقط برای چی اومده بود؟ فقط برای مطلق و مقید اومده بود. ما حتی کلیش هم که کردیم گفتیم برای فقط استظهارهای چیست؟ استظهارهای عدمی است. این دوتا مقام بیان از این حیث با هم متفاوت میشن. اونجا که میگیم اینا باز جای باز شدن دقیق‌تر داره، اجمالاً دیگه اینجا که میگیم در اینجا منظورم توی دلالت تصدیقی، خودم صفحه که میزنم میگم اینجا دلالت تصدیقی که میگیم در مقام بیان باشد، معمولاً اینجوری میگم، یعنی اینجا منظور مقام اصل بیانه، مقام اصل بیان معمولا اینجوری میگن. بعد گیر میکنن که آقا مقام اصل بیان، خب پس چرا دوباره گفت جادون غیر و حاضر، نمیدونم گفت قاصدون لمعنا، یعنی احساس کنن اون قیود دیگهی که تو دلالت تصدیقی اومده اضافیه، چون احساس میکنن ببخشید احساس میکنن در کنار این مقام بیانه، به خاطر همین مقام بیان رو چی میگن؟ میگن در مقام بیان اصل معنا. بعد گیر میکنن که جاد دور غیر حاضر قاصد اون لمعنا، اینا پس منظور چیه؟ ببینید درستش اینه، مقام بیان اونجا اینه که ما تو استظهار چیکار میکنیم؟ تو استظهار آخرش میخواییم بگیم این مراد متکلم است دیگه. اگه بخواد مراد متکلم باشد، متکلم باید جدی باشد، باید در واقع قاصدن لمعنا باشد، درسته؟ باید در مقام بیان مرادش باشد. ببین همه اینا یا باید تفکیکش بکنیم همینجوری اول انسانی از سالسن بکنیم بعد مرزبندی بکنیم، یا در یک کلام همه اینا رو بذاریم در کنار هم بگیم باید چی احراز بشه، باید مراد مولا احراز بشه. چگونه مراد مولا احراز میشود؟ واضح میگم اینا رو کنار هم بذاریم، یعنی ما میگیم آقا آخر واقعا بتونیم به مولا نسبت بدیم، یعنی هی نیایم سختش کنیم بگیم این باید احراز بشه، یعنی طرف احساس کنه آقا من باید یه فهرستی داشته باشم هر وقت میخوام دلالت تصدیقی رو بفهمم یا هر وقت میخوام استظهار بفهمم باید اینو احراز کنم اونو احراز کنم. این ببین این برای میگن از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع، شنیدید اینو دیگه فکر کنم حالا نشدید از افترقا اجتماع از اجتماع افترقا یعنی چی؟ ببینید حالا روح بحثش اینجا تا سختش نکنم چون ظاهرا بعضی نشنیده، راحتش اینه، راحتش اینه که اگه اومدی 3-4 تا کردی باید دونه دونه هر کدوم از اون یکی جدا کنی، ولی آخرش همه اینا رو که جدا میکنی تهش میتونی یک کاسه هم همش رو بکنی بگی آقا ما آخرش میخواییم به مراد متکلم برسیم. اینا همه اون چیزاییه که ما میخواییم احراز کنیم، این واقعا مراد مولاست. ما کی میتونیم مراد مولا رو احراز کنیم؟ بگیم گفتیم استظهار تنها مسیر احراز مراد مولاست. این یعنی چی؟ استظهار تنها مسیر احراز مراد مولاست یعنی چی؟ یعنی آقا نه اینکه خود این بعد دونه دونه اینا جدا جدا احراز بشه که مثلا جدیست فلان است، نه همین که مولا ببین دقت بکنید مثلا مولا یه چیز جدی بگه بگه نه واقعا من شوخی کردم، آقا منظور اینجا از مراد جدی، منظور از استظهار، منظور از دلالت تصدیقی همه در فضای عقلایی است که عقلا بر عهده متکلم این را میگذارند. منظور فضای حقوقی است که آقا مولا نمیتونه اینجا از زیر حرفش در بره به یه معنا، یا حتی اگه واقعا حضرت عباسی داشت شوخی میکرد باید یه جوری قرینه بذاره که دارن، یعنی اینجا که یه فضای عادی نیست. دقت بکنید میخوام بگم ما چه دلالت تصدیقی که اینجا داریم میگیم، چه ظهور تصدیقی که بعدم میگیم، چه مقدمات حکمتی که برای استظهار عدمی میگیم، همش در بستر قانونی است. واضحه؟ در بستر قانونی است. حالا خود همین بستر قانونی یه قرینه عامه بر چی؟ بر اینکه اصل بر شوخی نکردنه، اصل بر اراده معنایی که داره بیان میکنه، اصل بر بیانه. اینجاشو دقت کن، اینجاش حساس، همین همینه به خاطر اینکه تو فضای قانونیه، اصل بر بیانه. حالا تا چه حد اصل بر بیانه؟ میان یه تفکیکی میکنن میگن آقا ما یه اصل البیان داریم، یه چی؟ یه جزئیات البیان داریم. معمولا اینجوری میگن که ما هم جلسه صد همینجوری تقریر کردیم، ولی به شما بگم اصل بر بیانه این طبق موارد متفاوته. یعنی توی فضاهایی هست میبینی اختزای فضای قانونی اینجا اینه که تا اینجا رو بخواد بیان بکنه، یعنی دیگه جاییه که باید همه چی رو بگه. خب اینجا شما احراز میکنی در مقام بیان تمام جزئیاته، در نتیجه هر چی که نگفته دیگه منظورش بوده. یه موقعی که در اصل در مقام دیدی تو روایات چجوری، یه وقتی میگه آقا اصل نمازو داره میگه، یه وقتی میگه سل متوضعن، یه وقتی میگه سل متوضعن و مثلا فرض کن متطهرن و چی. میخوام بگم این که در چه مقدار داره بیان میکنه این وابسته به قرائنه، یعنی شما از قرائن باید بفهمی که این داره در چه حدی از بیان قرار داره. البته صفر و یکیش کنی بعد اینجوریه، صفرش اینه در مقام اصل البیانه، یکش در مقام تمام جزئیاته. میخوام بگم اینقدر صفر و یکی نیست، یه وقتایی این وابسته به قرائن متوجه میشی که این در چه حد در مقام بیانه. به خاطر همین اینقدر راحت نمیتونی بگی همه جا، خیلی راحت بگی هر جا شک کردی اصل بر اینه که متکلم در مقام بیان تمام جزئیاته، نه اصل اینجا وجود نداره به این معنا. ببین اصل این که در مقام قانونی باید بیان شود، به طور حداکثری هم بیان شود، متکلمو به جهل نندازیم، چی مخاطبو به جهل نندازیم، از این حرفا درسته ها، همه اینا درسته، ولی مسئله اینه واقعیت قانون شریعت اسلام این بوده که تدریجی بیان شده. همین واقعیت تدریجی نتیجهش اینه که ما نمیتونیم اینقدر راحت بگیم حجر شک کردیم اصل بر مقام بیان تمام مراده. گفتم مثلا صاحب جواهر الان تو ذهنم باب قضا، تو باب قضا عظمت محمد به حنزله یک اطلاقای عجیب غریبی گرفته، یک اطلاقای عجیب غریبی، یعنی مسائل روزو میخواد با اون حل کنه، در صورتی که انقدر راحت نمیتونه بگیم در مقام بیان مثلا حیطه نفوذ حکم قاضی چقدر است، مثلا ایشون گفته انقدر مطلق کلی حرف خیلی عجیبی اونجا زده، مثلا یه استثنایی برای احکام اونجا قائل شده واقعا، یعنی واقعا بعد گفتم بعد درست اصل مقام قانونی بودن اقتضاء بیان دارد، ولی اینکه چقدر بیان، این دیگه وابسته به اون روایت و آیه خاص، خیلی قرائن باید جمع بشه تا ببینیم چقدر، اینقدر نباید سری سراغ اصل بریم. ببین تو مباحث زبانی یکی از آفت‌ها سری سراغ اصل رفتنه. ببین مرحوم مظفر سری سراغ اصل، یا با هر جا شکل در مقام چقدر از بیانه بگو در مقام بیان جمعیه، نه این حرفا واقعا حرفای اشتباه اندازنده ایه، در واقع باید بگیم آقا به یه معنا اینجا اصل وجود نداره الا اون فرمایشی که حضرت امام داره. حالا من آدرسشو تو همین بس زیل همینجا اگه ببینید، حالا خلاصه محتواش اینه، بیان حضرت امام، این تو مناهج هم مثلا هست، خیلی جا هست که آقا مثلا من آدرس مناهج رو ننوشتم ولی زیل همینجا پیداش میکنید دیگه، که آقا امام گفته باید مقام بیان حکم و مقام بیان تمام مراد رو تفکیک بکنیم. درسته اصل بر این هست که مولا در مقام بیان حکم است، نه ببخشید اینجوری باید بگیم، اینجوری باید بگیم، یعنی بخوام در یک کلام بگم اگر دلیل خاص، قرینه خاص داشتیم که مولا در مقام بیان تمام مراده یا نه، که به اون عمل میکنیم، درسته؟ اگر نداریم نمیتونیم بگیم اصل بر اینه که مولا در مقام بیان تمام مراده، بلکه چی میتونیم بگیم؟ یه گزاره شرطی میتونیم بگیم، میگیم اگر دقت بکنید، میگیم اگر در مقام بیان حکم شرعیست اصل بر اینه که در مقام بیان تمام مراده، اگر احراز کنیم در مقام بیان حکم شرعی است، یعنی مثلا فرض کن آقا ببین میخوام بگم این با توجه به قرائن به دست میاد، یه جایی هست مولا داره به زراره یه چیزی میگه، یعنی در مقام بحث علمیه، علمیه به این معنا که یعنی لزومی نداره تمام جزئیات رو اونجا بگه، مثلا مولا 10 تا مؤلفه رو الان میگه، بقیه درس و فردا مثلا چند تا چیز دیگه هم میگه، ولی یه موقع هست تو حج یکی از کوفه اومده مثلا از امام صادق یه سوالی میپرسه، همونم امام صادق بهش هر چی بگه میره تو کوفه همونم عمل میکنه. ببین اینجا یعنی یه فرقی بین فتوا و استفتا، انگار مثلا فتوا استفتا در برای ائمه معنی نداره، استفتا یعنی چی؟ یعنی آقا یکی اومده پرسه اینجوری شد، امام اونجا هر جوابی میده باید بگیم دیگه اون تمام مرادشه. میخوام بگم با توجه به قرائن متفاوته، اینکه چه مقدار در مقام بیان، مثلا بعضی دوره عمر بن حنظله تو روایت معروف عمر بن حنظله همینو میگن، میگن آقا بعضی خیلی دیگه فرعیش میکنن، میگن حالا دو نفر یه دعوایی داشتن، این اومد از امام یه سوالی کرد، یعنی خیلی دارن اون قضیه رو فی واقعه میکنن که اصلا هیچ حکمی ازش برداشت نمیکنن، این خیلی غلطه. بعضیا از اون ور افتادن که دیگه از هر جهت از این هی اطلاق بگیر، اینم واقعا درست نیست، باید اونجا تحلیل کنی آقا این بیان به کی، از طرف کی، تو چه شرایطی، اینا که تحلیل بشه به یه حد در واقع استظهاری میرسی که آقا مولا در چه حد در مقام بیان بوده، و این سخت نیست. ببین احراز در مقام بیان بوده چیز پیچیده ای نیست، فقط یکی دید داره، تتبع از فرائض، اون کاری که مثلا معمولا کمتر انجام میشه. حالا این هم اجمالی که عرض کردم، خیلی گرفت باشم چون ممکنه جلسه بعدی نباشه، اجازه بدید من یه خلاصه از اون شیشم بگم، چون احتمال داره که نشه ما خدمتون باشیم. مطلوب اینه که یه دو جلسه دیگه بعضی از یا یه جلسه دیگه هم بقیه رو جمع‌بندی کنیم. ولی حالا مطلق و مقید متنافیان در واقع اون نتیجه، اون میوهیه که آخرش میخوان از بحث مطلق و مقید بچینن، اینجوری بگم، بعضی به همین عبارت تصریح کردن تقریبا. آقا ما این همه مطلق و مقید رو بحث کردیم، آخرش اینو بگیم اگه یه جا مطلقی بود مقیدی بود، ببین تو بحث قبلی این بود که اگه مقیدی نبود، یعنی یه چیزی نبود، ما چه استظهاری کنیم، یعنی اگه مطلق تنها بود، از عدم مقید، خب میگم اینا رو توی نظام استظهاری ببینید، نظام استظهاری نه، اگه مقیدی نبود ما چه استظهاری کنیم؟ حالا اینجا میخواد بگه اگه مقیدتون بس کلی شد، اینجا میخواد بگه اگه مقیدی بود چه استظهاری بکنیم؟ واضحه؟ اینجا میخواد بگه مطلق مقید بود چیکار بکنیم، یعنی مقیدی بود چیکار بکنیم؟ اینجا میگه اول میگه دو حالت داره، اگه متنافی نیستن که هیچ کار خاصی نمیخواد بکنیم، به جفتش عمل کن. مشکل جاییه که اینا با هم تنافی داشته باشن، یعنی مقیدی باشد و آن مقید منافی با مطلق باشد، که خب ما سطحش رو خوندیم و توضیح دادیم. حالا بخوام یه جنبندی عرض کنم، یه نکته کلیدی اینجا داره. ببینید اینجا درسته تو کتب اصولی خیلی مفصل پرداختن، ولی یه قلب کار داره، اینو نباید حواستون در واقع پرت بشه. اونم این که آقا این بحث یه مصداق از بحث استظهار و قرینه است. یعنی چی؟ ببینید تو بحث استظهار و قرینه که تو جنبندی عام و خاص گفتیم، اونجا چی گفتیم؟ گفتیم آقا اصلا هر استظهاری بر مبنای قرینه است. یه توضیحات که اونجا داریم متصل منفصل ظهور شکل میگیره نمیگیره دیگه اون حرفا. هر استظهاری بر مبنای قرینه است و فحش از قرینه. درسته؟ از امروز اضافه کردیم که مقدمات حکمت استظهار از نبود قرینه است، یعنی قرینه چه باشه چه نباشه هر کدوم به درد ما میخوره. درسته؟ حالا الان تو جایی هستیم که قرینه این باشه. سوال مهم تو عام و خاص، تو مطلق و مقید یه سواله. دقت کنید وقتی بحث کلی رو ما کردیم که آقا هر ذو قرینه هر قرینه اصلا قرینه یعنی این، قرینه اصلا یعنی با قرینه بیا ذو قرینه رو تفسیر کن، همه اینا رو توضیح دادیم. یادتونه یه سوال اونجا مطرح کردیم تو عام و خاص، گفتم آقا سوالمون تو عام و خاص اینه که کدوم قرینه بر کدومه؟ جواب این بود که آقا غالبا خاص قرینه بر عام است. بعد آدرس دادیم به جلوتر اگه خاطرتون باشه به صفحه 567 که گفتیم اونجا دو مبنا اومده که چرا حالا خاص قرینه است. یادتونه یه مبنایی بود که خاص مطلقا، یه بار یه بیانی بود که خاص به موقعی که اظهر است، واضحه؟ بعد اونجا گفتیم مبنای دومو مرحوم مظفر قبول داره که مبنای شیخ انصاریه، یه نتیجه ای ازش گرفتیم که نعمی بود که وسطای بحث تو عام و خاص گفته بود که اگر یه جایی عام آبی از تخصیص باشه، یعنی عام خیلی با تاکید باشه، اصلا محال باشه، محال استظهاری که بگیم این تخصیص خورده، نتیجه بگیریم پس عام قرینه بر خاص است تو اون جای خاص، تو اون مورد مصداقی جزئی. یادتونه این بحثا رو که کردیم؟ حالا اینجا همینه. اینجا ببینید اصل بحث اینه که آقا کدوم قرینه بر کدومه. ببین ما نباید تو این شقوق گم بشیم، نم اینه یا اینه یا این حالته یا اون حالته. سوال اصلی نه آقا مطلق قرینه بر مقید است یا مقید قرینه بر مطلق است. سوال اصلی اینه در یک کلام غالبا کدوم بر کدوم قرینه است؟ مقید بر مطلق قرینه است، یعنی با مقید مطلق را تفسیر میکنیم، تحلیل میکنیم. یعنی چی؟ از اون بر وقتی مقید و مطلق و هم تنافی دارن، مقید را حمله بر مطلق میکنیم یا مطلق را حمله بر مقید؟ این اصطلاح رو یاد بگیرید، مطلق را حمله بر مقید میکنیم. حمل یعنی چی؟ میگن آقا حرف فلانی را حمله بر صحت کن، حرف فلانی را حمله بر این کن. یعنی چی؟ یعنی بگو منظورش از اون این بوده. میگیم مطلق و بر مقید حمل میکنیم، یعنی بگو منظور از مطلق همین مقید است. از اون بر که بگیم میشه مقید قرینه بر مطلق، مقید مفسر مطلق. ولی از اون بر بگیم میشه مطلق را بر مقید هم میکنیم. یعنی خلاصه استظهارمون اصلا همیشه در ذوالقرینه و قرینه استظهار نهایی با کدوم هست؟ با قرینه است دیگه، قرینه میاد اون استظهار نهایی. اینجا فقط سوال اینه مطلق قرینه مقید هم مقید همین مطلق؟ جواب اینه غالبا، حالا شما میگم غالبا رو توضیح میدم، غالبا مقید قرینه بر مطلق است. اما چی؟ مثل اون عام هم که یه اما داشتیم، گفتیم اما گاهی عام قرینه بر، مثلا اون یکی از اون گاهی ها رو چی گفتیم؟ گفتیم عام آبی از تخصیص باشه. اینجا هم همون اما رو داریم، اما یه جاهایی دقت بکنید، یه جاهایی مطلق قرینه بر مقیده، یه جاهایی هیچ کدوم بر هیچ کدوم قرینه نیستن. یعنی کلام آخرش چی میشه؟ مجمل میشه. احسن. همین بحث دعا مخاص هم داره، میخوام از این هیچ فرقی نداره قاطی نه، این دوتا یه روح داره که آقا فقط باید تشخیص کدام قرینه بر کدام است. بله غالبا خاص قرینه بر عام است، مطلق مقید قرینه بر مطلق است غالبا. حالا چرا این غالبا این گونه است؟ همون توضیحی که درباره عام و خاص دادیم، یا بگو چون اصلا خاصه است، یا بگو چون ازهر است. تو مقید هم همین، یا بگو چون مقید است عرف این کارو میکنه. خلاصه عرف این کارو میکنه، خدا وکیلی واضحه که عرف اینو قرینه بر اون میگیره غالبا. حالا چراش اون دوتا مبنا هست؟ نکته اینه، دقت بکنید، سوال ما اینه کیا نیست؟ غالبا که هست، کیا نیست صح شده. مثلا تو عام و خاص کیا نبود، یه نمونهشو گفتیم، گفتیم وقتی عام آبی از تخصیص باشه، ولی به شما بگم یه جاهای دیگه هم ممکنه باشه که ما نتونیم الان قاعده مندش کنیم، ولی باید این موقع تو استظهار حواست باشه. یه جایی هست عام قرینه بر خاص میشه، مثلا کجا؟ یه نمونه واضح دیگهش کجاست؟ خود مولا بگه آقا این عام واجب است، اون خاص مستحب. یعنی خود اصلا با قرینه خارجی ما بفهمیم اینو، خب اینم هست، یعنی دیگه خاص قرینه بر تفسیر عام نمیشه اونجا، اصلا دوتا حکم میشن. پس ببین سوالو گم نکنید، سوال اینه که کدام قرینه بر کدام است. غالبا این کوچیکه قرینه بر بزرگ است، یه وقتایی بزرگ قرینه بر کوچیکه است. چرا بزرگ و کوچیک میگم؟ میخوام هم عامو خاص بگم. یه وقتایی هیچ کدومی اصراری نکنید حتما یه دونه بر روی. یه وقتایی ما نمیتونیم بگیم کدوم قرینه بر کدومه. یعنی چی نمیتونیم؟ یعنی استظهار نمی کنیم کدوم قرینه بر کدومه. یعنی عرف هیچ کدام را استثنا نمی‌کنه، یعنی عرف عقلا هیچ کدوم قرینه بر تفسیر اون یکی نمی‌گیرن. واضحه اینجا زوری که نیست، آخرش میگم ما نفهمیدیم، آخرش میگم ولی بگم غالبا می‌فهمیم، غالبا کدوم کدوم کوچیکه قرینه است. حالا اینو بیاین فهرست کنید. چه فهرستی؟ یعنی غالبا که اون بر هست، بیاین بگید کی، یعنی تبویب قشنگ اینه، بیایید بگید کی عام قرینه بر خاصه، یا بگید کی مطلق قرینه بر مقیده، کی هیچ کدوم قرینه بر اون یکی نیستن. اینا مهمه، واضحه؟ اینجوری که بگیم بحث براتون به نظرم واضح تر میشه. ولی تو کتب اصولی معمولا چجوری گفتن؟ همین که گفتم تو ذهنشون ها، ولی یه جور دیگه چینش کردن. ای مثلا خیلی منطقی اینجوری که من گفتم روح اصولیش مشخص شد، به نظر حالا توهم هم اینه که مشخص شد، ولی معمولا تو کتب اصولی چجوری چینش کردن؟ مثلا تو همین بحث مطلق و مقید چجوری بود؟ اومدن گفتن آقا نه، خیلی منطقی چینش کردن، با هم بریم جلو، گفتن یا مطلق و مقید متنافی هستن یا نیستن، درسته؟ حالا نیستن سه تا مورد توضیح دادیم که اینا رو توضیح دادیم که آقا اینا اصلا متنافی نیستن. خب هیچ، حالا اونجایی که متنافی هست، ببین خیلی منطقی، خیلی اگر یه حالا یه حالا همجوری حسر عقلی، حالا اگر متنافی باشن چند حالت کردن متنافی رو؟ من مزفر گفتم نمودارشو بکشید تو ذهنتون باشه دیگه، نکشیدید. اگه متنافی باشن یا مختلفینن یا متفقینن، درسته؟ متفقین باشن یا بدلیه یا شمودیه، درسته؟ این تقسیم ها رو که کردن شما احساس می‌کنید آه چقدر بس پیچیده شد. آخرش تو همه اینا میگن، آخرش تو همه اینا میگن چی رو بر چی باید هم کنی؟ آخرش میگن بر، یعنی آخرش کدوم قرینه بر کدومه؟ تو همین میگن آخرش اون مقید قرینه، یعنی همون حرف رو میزنن. این همه ای تقسیم تقسیم، فقط یه جاست، اونم کجا بود؟ اونم متفقین باشن که شمولی باشن. ایشون گفت فلا تحقق المنافات. ببین چون توی یه تیکه نبود اینو خواستن جدا کنن، هی تقسیم کردن، شما پیچیده شد ذهنتون. ولی اینجوری که عرض میکنم اگر تقسیم کنی خیلی بهتره. آقا بگو غالبا مقید قرینه بر مطلق است الا آنجاهایی که مطلق قرینه است، بشمار 1 2 3، الا آنجاهایی که به دست نمیاد کدوم قرینه بر کدومه. واضح شد؟ این تقسیما برای اینه که آخرش به اینجا برسید. البته من و مظفر ناقص آورده، یعنی مفصل نیورده. اگر اصول فقه کاربردی رو دیده باشید اون یه تیکش رو سعی کرده کامل بکنه. ما اگه بخوایم تو این بحث وارد بشیم به یه معنا کار غلطیه، ببین میشه وارد شد اینجا ها که بیایم دقیقاً اینا رو فهرست بکنیم، مثلا میگیم 1 2 3 همین توضیح دادم، ولی به یه معنا کار غلطیه. ببین تا اینجاش گفتم کار خوبیه، ولی حالا بخوای دونه دونه مشخص بکنی که مثلا کی مطلق قرینه بر مقید است، کی هیچ کدوم قرینه نیست، بخوای دقیق بگی 1 2 3 4 5 6 و لاغیر، این کار غلطیه. چرا؟ چون اصلا این کار وابسته به قرائنه، ما اصلا قرار نه قرار نیست، اصلا نمیتونیم تو اصول این کارو بکنیم. بله میتونیم یه چند تاشو که مطمئنیم بگیم، ولی کار اصلی موکول به چیه؟ کار اصلی موکول به فقیه در متن فقه هست. چرا؟ چون با توجه به قرائن موردی اونجا میفهمه. آقا مثلا ما اینجا یه قاعده کلی ممکن بگیم غالبا اونجاهایی که اطلاق مثلا بدلیه، نمیدونم منفیه، اینجوریه، ولی یه وقتایی هم از یهو یه قرینه دیگه میاد تو کار یه جور دیگه میشه. باید حواستون باشه. دارم میگم اصولیون اینجا رو خیلی پرداختن. من اول سعی کردم یه نظمی بهش بدم، بعد الان دارم میگم آقا مواظب باشید گول، یعنی مصداقیابی اینا رو فریبتون نده. مصداقی مثلا میگن آقا هر جا فرض کن مطلق بدلی باشه، نمیدونم مختلفنگ باشه، این استظهار میشه. چی؟ مثلا این که مطلق مقید قرینه بر مطلقه، ولی یه وقتایی یه مؤلفه یهو توی یه مثال خاص میاد وسط، این استظهار رو به هم میزنه. همیشه این تیپ بحثا که سعی میکنه تو استظهار نهایی، ببین اینجا آخر بحث مطلق مقیده، یعنی دقیقا صفحه آخره، سعی داره میکنه که همه داشته های مطلق مقید رو توی نتیجه استظهاری قاعده مند کنه. همیشه اینجا باید مواظب باشید که آقا این قاعده ها غالبیه، یعنی اینجوری نیست که هر وقت ما دیدیم این مطلقه، این هم فلان بدلیه، جمله منفیه فلانه، بگیم حتما اینجوریه. نه، همون حرف وحید. ممکنه تو فقه یهو یه قرینه خاصی، یه چیز خاصی از یه حیثی باشه اینجا، مثل مفهوم شرط. آقا سری نگوش شرط مفهوم داره، همون گفتن جزازی به هر شرطی مفهوم بگیر. در نتیجه اون کاری که اصولیون کردن مفصل اینجا رو پرداختن، یه مقدار ظرف خیلی کار خوبیه. ببین دارم اول بگم خیلی کار عالیه. چرا؟ چون داره تلاش میکنه استظهار رو قاعده مند کنه، همون که من همیشه عرض میکنم این کم انجام شده، خوشبختانه اینجا خیلی خوب انجام شده. یعنی از دل اینا میتونید روش قاعده مند کردن استظهار رو یاد بگیرید. من اینو باید تاکید کنم که خیلی مهمه، ولی دارم یه آسیبیشو میگم. کلا قاعده مند کردن استظهار با این آسیب مواجهه که یهو مطلقه، یعنی مطلق انگاری بشه به قول امروزی ها. یعنی چی؟ یعنی سری فرموله بشه ذهنمون، یعنی بگیم هر جا این بود این بود این بود این استظهار میشه. نه، اصلا استظهار همیشه وابسته به قرائن خاص اون مورده. میگن همیشه در واقع ابتکار نمیشه فرم، ببین میشه برای ابتکار و نمیدونم ذوق و فرمول بندی کرد، میشه زیبایی رو قاعده مند کرد، ولی تا یه حدی. از یه حدی به بعدش دیگه تو اون مصداق خاص جواب میده، یعنی چون مورد خاص پر از قرائنی که ما اینجا لزوما ندیدیمش. پس دقت کردید، میخوام بگم این بحث گفتم از یه حیث کلی میشه، پس از جهت این بحث کلی شد، یعنی دیگه برعود به فقط مطلق مقید نشد. از حیث روشی، یعنی تو دل این بحث چون علما مفصل پرداختن استظهار و فرمول بندی کنن، عجت روشی که یاد بگیرید چی کار باید کرد که کلن استظهار فرمول بندی کنن خیلی خوبه، فقط مواظب این آسیب باشید. این آسیب که آقا این فرمولای قالبیه اولا، ثانیا که باید تمام جوانب دیده بشه. سریع تا یکی دوتا دیدیم سریع چیزی نگیم. مثلا فرض کنید مرسوم اینجوری میگن آقا، حالا بذارید تا مرسوم چی میگن، من این فرمایش آقای صبحانی رو بخونم. همین توضیحاتی که دادم فرمایش آقای صبحانی تو الموجزه صفحه 145 ذیل همین بحث، ایشون اصلا به این بحث نپرداخت، یه جمله گفت، یعنی یه توضیحاتی داد، بعد گفت فعل الفقیه، نگاه کنید، گفت فعل الفقیه فی مقام تقیید احراز و وحدت الحکم. میبینید این یعنی چی؟ فعل الفقیه فی مقام تقیید احراز و وحدت الحکم. ایشون گفت آقا این کار فقیهه که مثلا اینو احراز کنه و بعد بخواد بین اینا جمع کنه. این یعنی چی کار فقیهه؟ یعنی ایشون داره به همین اشاره میکنه که تو موارد مصداقی قرائن خاص خیلی موثره. اصلا ما نباید از این برم بیفتیم که به هی تو اصول بگیم اینا کار فقیه. بابا اصلا اصول درست شد که تا جایی که میشه کار فقیه رو راحت کنه. یه افراط و تفریطی ممکنه پیش بیاد دیگه. ما خیلی هی اینجا بخوایم ما اینجا پشت جبهه ایم، هی بخواییم اینجا دستور بدیم برای متن جبهه که آقا اونجا رسیدی هر وقت 3 تا دشمن بود اینو شلیکو بکن، هر وقت 5 تا بود این کارو بکن. نمیشه که. ما باید یه قواعده تا اونجایی که میشه، تا اونجایی که معقوله، متعادل، همون که آقا میگه اصول باید اصول متعادل باشه. اصلا واژه آقا اصول متعادل، اصول قوی، متعادل، واقعی. واقعی یعنی ناظر به واقعیت فقه، قوی باشه، همینجوری هی سری هر کی بهت میگم زائد این فلانه بی سوادی نباشه، متعادل باشه. متعادل یعنی چی؟ یعنی اونی که واقعا وظیفه خودت انجام بده، نه از این ور بیش از حد کار بکن، هی بخوای همش رو فرمول بندی کنی، عملا کار کرده واقعی نداشته باشه و اون مشکلی که وحید گفت پیش بیاد که آقا سری فرمولا رو حفظ کنی بخوای بری تو فقاهت با، یعنی یه فقه اصول زده که معمولا یه مقدار مشکل مدرسه نجف و این میدونن دیگه، یه مقدار حالا بزرگوارتر از این حرفا که این واژه ها به کار بره، ولی به هر حال بعضی این عبارات رو به کار میبرن که شما هم شنیدید. نه از اون بر هی بگو آقا، آخه بعضی هم از اون بر هستن که آقا مثلا یه مقدار صاحب جواهر اینجوری بوده، یه مقدار که آقا اینا کار فقیه تو دل فقه، حالا چرا هی بیاین اصول رو مثلا چیز کنیم؟ نه، اینجا تا میشه ما باید سعی بکنیم که اون نظام چیزشو در بیاریم. حالا دیگه من اجمالا توضیحشو دادم، میدونم خیلی حرف در واقع اینجا بیشتر میشه زد و الان حرف دارم، ولی دیگه خیلی زمان گذشته، به همین مقدار اکتفا کنیم. اگر قسمت شد یکی دو جلسه دیگه تو عمق اینجا باید ادامه بدیم، مثلا مخصوص مقایسه مطلق با عام. اگرم نشود حالا باب مجمل مبین رو که ترم بعد خوندیم تو جنبندیش مثلا 3-4 جلسه کلا جنبندی الفاظ رو بگیم، مثلا تو دلش اونجا بگیم دیگه، ببینیم حالا تقدیر چیه. به لطف خدا واقعا منت سرمو گذاشت خداوند، توفیق شد ما کل محدوده ترم یک رو بخونیم. اون وعده‌ای که اول داده بودیم که سعی کنیم که تو تعداد جلسات معقول کل متن رو بخونیم، مجبورم شدیم یه جا رو سریع‌تر بخونیم. من خودم الان یادم هست کجاها رو سریع‌تر خوندم، یه نکاتی بود که در واقع رد شدیم، بلکه یه جاهای دیگه خیلی با تسامح هم رد شدیم، ولی خب به نظرم معقول شد، جمع بین حقین شد، هم محتوا تا حد خوبی پیش رفت، هم محدوده به پایان رسید. الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله.